دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 68 از دوره علم ثروت که مرحله 9 هستیم در خدمتون هستیم. بچه بریم سراغ مطالب که موضوعات زیادی هست و تایممون هم کمه برای مرحله 9 که باید همه مباحث رو بگیم. خب من میرم مستقیم سراغ سوال بعدی که من پرسیده بودم، قرار بود شما جواب بدید، بعد من در موردش مقدار توضیح بدم. آیا خواسته هایم را امروز توسط بالغ خود انتخاب میکنم یا عقده هایی هست که کودکم بر حسب تحمل تحقیرها و عقده ها مجبور به انتخابشان شده؟ یعنی آیا خواسته هایی رو که دارم انتخاب میکنم امروز، یه سری چیزا رو میخوام، آیا اینا بر حسب بالغمه، یعنی انتخاب‌های این زمانی و این مکانیه، مختص به این سنمه، مختص به این شعورمه، مختص به این فهم و درکمه، یا بر حسب عقده‌هایی که در کودکی مثلا تحقیر شدم و به خاطر تحقیر و اجبار و فشار مجبور شدم انتخاب کنم مثلا این سری چیزا رو، مثل پولدار شدن اثر ببین پول خوبه ها بچه‌ها، ولی اینکه چرا پول رو انتخاب کردی، یکی پول رو انتخاب میکنه که باهاش حال کنه، به رفاه بیشتر برسه، یکی پول رو انتخاب میکنه که باهاش انتقام بگیره. یعنی طرف خواهد پولدار بشه که بعد بره تحقیرهایی که شده رو تلافی کنه. اینو من بهتون بگم، اولا که اگر این موضوع رو مطرح کردم به خاطر این دارم مطرح میکنم. من میدونم دارم چی بهتون میگم. من میدونم که دیشب یه بحثی بود با یه بنده خدایی که اونم مثل من شاید شرایط مثلا یه 3 سال پیشش افتضاح بود، بعد الان به یه رفاه مالی رسیده که خود من شاید به اندازه اون نتیجه نگرفتم، اونم دقیقا تو همین مسیر از شاگردای خود منه، ولی نتایج فوق‌العاده بالایی رو گرفته. یعنی وضعیت زندگیش بسیار بسیار الان تأمینه. بعد خیلی جالبه لای حرفا، نه چه اگر من این حرفا رو زدم، چون من دیشب این بنده خدا رو باش صحبت کردم، ولی این متن رو من قبلا نوشتم. یعنی میگم میدونم دارم چی بهتون میگم به خاطر اینه بعضی از بچه ها میخوان سریع الان یه راهی پیدا بشه که پولدار بشن، ولی من ایمان دارم که پولدار میشید. اگر این مطالب رو درونی کنی، من ایمان دارم پولدار میشی. من دارم به بعد از پولدار شدنت فکر میکنم که مثل دیشب صحبتای این بنده خدا نشه. چه صحبتایی؟ این بنده خدا شرایط زندگیش به این صورته که اصل موضوعش، اصل مشکلش، شاید لابلای مشکل شماها هم باشه، شاید، ولی برای خود منم بود. مشکل اصلی من این بود که من از کودکی وقتی این همه آسیب خورده بودم، زندگی کردن را بلد نبودم. برای زندگی نکردن باید همیشه یک چیزی رو به عنوان بهانه، دستاویز نشون میدادم، میگفتم علت که من خوب نیستم، خوشحال نیستم، خوب زندگی نمیکنم، علت نبود این موضوع. حالا این موضوع میتونه ازدواج باشه، میتونه پول باشه، یا این موضوع میتونه مثلا بگم آقا من یه بچه دارم، بچه‌م معتاده، من خیلی دلم خود خوشحال باشم ولی این بچه‌م معتاده، نمیتونم دیگه. یا من خیلی دلم میخواد خوشحال باشم ولی بابام مریضه. من خیلی دلم میخواد خوشحال باشم ولی مستجریم. من خیلی دلم میخواد خوشحال باشم ولی میدونی هنوز 3 تا چیزو بهش نرسیدم. بعدن که رسیدم خیلی خوشحال خواهم بود. من خیلی اوکیم و من بلدم چجوری زندگی کنم. من بلدم از داشتم لذت ببرم. فقط یه مشکل ریز دارم. مشکل ریزم اینه که من با این چی کار کنم؟ این رابطه بیاد تو زندگیم دیگه من خیالم راحت. من میخوام بگم این آدم دیروز میگفت که من به شدت الان از نظر مالی تأمینم، اما یه کسی رو تو خونه زندگیش داشت، میگفت این افسردگی داره و چون افسردگی داره من همش نگران اینم. من میخوام بهت بگم، به اون بنده خدا هم گفتم خدا وکیلی اگر این مشکل رو ازت بگیرم ذهنت میره یه جای دیگه، یه مشکل دیگه رو میسازه، به وجود میاره یا پیدا میکنه، بعد میگه خیلی خوب همین الان هم باز حق زندگی کردن را نداریم، حق خوشحالی رو نداریم، چون اون جا هنوز خوب نشده. اگر با یه همچین چیزی مواجه هستید، یعنی اگر مثلا به این فکر میکرد اگه یه رابطه بیاد دیگه خوشحالی، ولی رابطه اومده ولی الان یه گیر دیگه ای مغزت داده به یه چیز دیگه ای، مثل یه بچه ای میمونه. به خدا یا این حرف من الان درک میکنی یا 20 سال دیگه درک میکنی. مثل یه بچه ای میمونه که دندونش درد میکنه، هی داره بهانه میگیره، بهش این عروسکو میدی میگه اینو نمیخوام، اونی که دست داداشمه بگیر بهم بده، اونم از دست اون میگیری بهش میدی، بازم ناله میکنه میگه نه الان چرا دیر دادی، چرا صبح ندادی. بالاخره هی بهانه میگیره. آدمی که بلد نیست خوب زندگی کنه بهانه میگیره. علت چیه؟ علت اون بخش عزت نفس، اون پکیج عزت نفس رو قورت نداده، درک نکرده، زندگیش نکرده. تا با کودک درونت آشتی نکنی، من مثل خیلی دیگه اینجوری نمیگم که برو زخماتو درمون کن، چون اگر دنبال زخما بگردی زخمی تر میای بیرون، ولی من بهت میگم به جای این که خیلی خب یه بار فهمیدم دیگه من آسیب خوردم بسه و سلام، ولی حالا برای آسیبه چیکار باید بکنم؟ چه چیزی میتونست مانع از آسیب زدن باشه؟ محبت. خب چه چیزی میتونه الان آسیب را درمان کنه؟ محبت. با عشق همه چیز درمان میشود. عشق بده دیگه. اونی که نمیخواد بده هی میره دنبال زخم میگرد. بابا زخمو پیدا کردی دیگه، ولش کن دیگه. یعنی میخوام با این حرفا اینو بهت بگم، اون بنده خدا دیشب جلوی من اعتراف کرد که من با وجود اینکه شاید 10-20 بار وضعیت زندگیم از رویایی که تو سرم بود بیشتره، اما حالم خوب نیست. حالم خوب نیست به خاطر اینکه من بهش گفتم دلیلش چیه؟ گفتم تا قبل از اینکه بخوای برسی به شرایط مالی ایدئال، شما نیومدی خودت رو با پکیج عزت نفس تامین کنی، اومدی فقط رفتی روی موضوعات علم ثروت و دوره قوانین، نرفتی سراغ عزت نفس، اون بخشو درمان نکردی، تمام فوکوستو گذاشتی رو پول به دست آوردن. چرا؟ چون ذهنت بهت گفته بابا تو پول بیاد تو زندگی دیگه حالت خوبه. بهت دروغ گفته بود. حقیقت اینه آدمی که بلد نیست اینجا رو زندگی کنه به آنجا هم برسه، چون یاد نگرفته آنجا هم تازه سخت‌تر میتونه زندگی کنه. پس اینجا رو زندگی کن، اینجا رو زندگی کن، با زاویه دیدت حالت خوب میشه نه با پول. بعد که با زاویه دیدت حالتو خوب میکنی، پول مثل آب خوردن وارد زندگیت میشه. بچه ها قسم میخورم توی این لحظه، قسم میخورم هر آنچه که در مورد پول و ثروت و فراوانی به من و تو گفته شد به والله دروغ بود. به خدا ثروت مثل آب خوردن وارد زندگیت میشه. به خدا این موضوع اگر نمیاد به خاطر اینکه گندش کردیم. و موضوع ثروت موضوع خیلی خاصی نیست. چیزی که تو روش فوکوس کردی، چیزی که تو بهش گیر دادی، چیزی که برات گندش کردن و تو الان بزرگ میبینیش، این به زودی میشکنه. این قبح این بزرگی واو ثروتمند شدن به خدا میشکنه. اینو از دهن کسی داری میشنوی که برای یه پرس قضا، اونم ارزون ترین قیمه‌ای که تو تهران بود، 2-4 تا میکرد. بعد که میخریدش، من دارم خودافشاری میکنم، یه پرس قیمه رو من برداشتم، اون ارزون ترین قیمه معلومه گوشت چی بود توش که انقدر ارزون بود. مثلا همه جا قیمه بود 40,000 تومان، این میداد 12,000 تومان. خب بابا مگه تو پول ظرف غذاش 12,000 تومان نمیشد. بعد من همونو میگرفتم نصف میکردم، نصفشو بالون الان میخوردم، نصفشو میذاشتم برای شب. میتونی درک کنی این حرفو داری از دهن کسی میشنوی که چه میدونم 3 سال پیش توی این شرایط قرار گرفت و حالا الان میتونه هر روز روزی چه میدونم 5,000 نفر غذا بده، اونم غذای لاکچری. هر روزم میتونه این کارو بکنه و این داری از دهن این آدمه میشنوی. و اون آدمی هم که با من داشتیم دیروز باش صحبت میکردیم، اونم دقیقا همین شرایطو داشت. پس شدیم دوتا آدمی که موضوع اصلا پول نبود، پول بی اندازه ارزشمنده، ولی یه جایی مثلا ببینید دندون خیلی ارزشمنده، قلبم خیلی ارزشمنده. شما دندونتون رو درست کنید قلبتون درست نمیشه. هر کدومشون موضوع خاص خودشون رو دارن. پس اگر میبینید هر جایی هر کسی سوالی میپرسه، من تو کامنت ها جواب به این صورت میدم که آقا دوره عزت نفس و قوانین، یا دوره عزت نفس و علم ثروت، اینا رو باید نصف به نصف گوش کنی، برای اینکه اون بخش هایی که آسیب خورده از اون ور درمان بشه، این ور پول میاد. آخه مشکل یه چیزیه، مشکل اینه که من به تو قول میدم این ویدیو ضبط میشه، سیف میشه، ماندگار میشه، اوکی، در حافظه هم گوشیمون میمونه هم کائنات. ثروت باورهاش سریعتر تغییر میکنه تا نسبت به عزت نفس. برای عزت نفس شما حداقل 5 سال وقت لازم دارید تا آسیبایی که خوردید رو به تعادل برسونید، اما در مورد ثروت سخت‌ترینتون 3 سال طول میکشه. بعید میدونم بیشتر از 3 سال کسی دیگه اینقدر مقاومت داشته باشه. نه اون 3 سالی که طرف مثلا ثبت نام کرده رفته دنبال زندگیش، وایس هم گوش نمیکنه، تمرین هم نمیکنه، بشه 3 سال. نه، اونی که داره وایس گوش میکنه مستمر، اصلا فارغ از این که در بیرونش چه نتایجی رو داره میبینه و همچنان وایس رو گوش کنه، تمرین رو انجام بده، این کارو بکنه، بقیهش خروجیش اصلا هر چی میخواد باشه باشه. هر روز اوضاع خرابتر میشه، هر چی میخواد بشه، اصلا با نتایج کسی که داره فقط وایس رو گوش میکنه و تمرین رو انجام میده روزانه، شبم تا صبح میذاره گوش میکنه، اون آدمه بدترینشون من بعید میدونم دیگه این روندو تا 3 سال قطع نکنن، بدترینشون تو 3 ساله زندگی مالشون تغییر میکنه. یه خبر دیگه ای از یه نفر دیگه ای دیروز شنیدم که دیگه این یه نفر عین خود من بود، من باورم نمیشد این یه نفر نتیجه بگیره. شاید این یه نفر از معدود کسایی بود که میگفتم نه این بعید میدونم زیر 5-6 سال بتونه نتیجه بگیره. دیروز به من زنگ زد و خبر گفت و تبریک بهم گفت و خوشحال شده بود و من دارم میبینم. تو تو جایگاه من نیستی که ببینی، تو فقط الان تو شرایط سخت خودت هستی، داری تمرین میکنی و شاید هنوز اون نتیجه‌ای که میخوای نگرفتی و فقط تنها کسی رو که میتونی ببینی خود نتیجه نگرفتته. اما من خودم رو دارم میبینم که نتیجه گرفتم از همین راه، و به اضافه افرادی که هی داره تعدادشون زیاد میشه، هر روز روزانه به من پیام میدن توی دایرکت جای مختلف که آقا من نتیجه گرفتم، این شد باسم، این شد باسم. میزان مقاومت آدم با هم فرق میکنه، ولی من بهت قول میدم باورهای مالی خیلی سریعتر از باورهای روابط و عزت نفس درست میشه. چون ما خیلی منطقی هم هست، چون من به شخصه شاید با پول مستقیما از 16-17 سالگی روبرو شدم، یا موضوعی بود که زیاد در موردش پیام از محیط میگرفتم، اما در مورد مسائل عزت نفس و عاطفی و احساسی از خود بچگی با این موضوع درگیر شدم. شما باید ببینید روزانه در مورد پول توی بچگی 5 سالگی شما چقدر با این موضوع روبرو بودید که مثلا موضوعات مالی رو جلوی شما بیان میکردن یا به خود شما میگفتن مثلا پول ندارم بهت بدم. الان اولین باری که ما رفتیم مدرسه 7 سالگی بود و اولین باری که به پول احتیاج داشتیم موضوع زمان 7 سالگی بود. ولی برید نگاه کنید ببینید تا قبل 7 سالگی من و تو چقدر در مجاورت و تشعشع ماجراهای عاطفی و احساسی قرار داشتیم. شما حتی زمانی که تو شکم مادر بودیدم باورهای عاطفی و احساسیتون رو، ولی اونجا دیگه در مورد پول اصلا باوری ساخته نمیشد، لزومی نداشت. و در مورد حالا فکر کن بعد از به دنیا اومدن تا 7 سال اول زندگی تا قبل از اینکه مدرسه بری پول تو جیبی لازم داشته باشی خیلی با موضوعات مالی مواجه نبودی. پس به همین خاطر من میتونم به جرات بگم که خیلی باورهای مالیمون سطحی تره. ولی باورهای عاطفی و عزت نفس اون عمیق‌تره. اگر میخوای به پول برسی، من اینا رو میگم بدهکار کسی نشم، اگر میخوای به پول برسی و حال خوبی داشته باشی، ناامید نشی، چون من میدونم ذهن ما تمام هم و غمش رو گذاشته روی این که ما رو، اول که میگفت پول نمیشه، حالا الان میگه پول میشه، فقط پوله که تو رو درمان میکنه. میتونم درک کنم که شرایط مالی وقتی خرابه ذهن از این موضوع استفاده میکنم که اگه پول بود این نبود، اگه پول بود اون بود، اگه پول بود اونجوری نمیشد، اگه پول بود اینجوری میشد. میدونم خب ذهن خیلی راحت میتونه تو این فضا هلیکوپتری بزنه ما رو اذیت کنه و ما هم مجاب میشیم که آره پول همه چیزه، ولی واقعا اینجوری نیست. من دیروز یه آقا پسری رو دیدم که 24 5 6 سالش بود و این آقا پسر خیلی جالبه، میگفت که من زمانی که سوار یه پراید بودم میگفتم که هیچ کس با من حال نمی کنه، بذار یه ماشین خوب بخرم. میگفت ماشین خوبم خریدم، بازم احساس میکنم، بعد دیدم که کسی بازم با من حال نمی کنه، بعد متوجه شدم که نه، من اگه لامبورگینی هم بذارم تو پارکینگ خونمون بازم کسی با من حال نمی کنه. بعد تازه مراجعه کرده بود به دوره عزت نفس من و دوره قوانین، داشت گوش میکرد، بعد گفت آره شما راست میگی، هرچی هست تلسم از توه رو منه، وگرنه من با این قیافه و با این تیپ و با این سر و شکل و با این وضعیتی که دارم طبیعیش اینه که زندگی من تعمیم بشه، من دوست داشته بشم، اما من خودم یه انرژی رو خودم انداختم مثل بختک که نمیذارم این ارتباطا جوش بخوره. اینا رو گفتم که بدونی باید یه بخشی رو تو خودت درست کنی که با دوره عزت نفس قطعا درست میشه. فقط موضوع اینجاست، به این معنا نیست که اگر شما یه کتاب مثلا سال پنجم مثلا زبانو وردارید از اول تا آخر کتاب رو بخونید شما مسلط نمیشید بهش، تموم شد دیگه، کتاب از اول گرفته تا آخر خوندید، مثلا 5 ساعت 5 روز وقت گذاشتید خوندینش، این به معنی نیست که شما رو اون درس کامل محیط شده باشید، مسلط شده باشید. این به معنی اینه که دوست عزیزم باید تکرار بشه، این درک میخواد، فهم میخواد که آقا من فهمیدم مطلب چیه، متن چیه، فقط من این مطلب و این متن رو باید بفرستم بره تو ضمیر ناخودآگاه اونجا بشینه تا عمل کنه. این به تکرار احتیاج داره. چقدر تکرار؟ تا زمانی که بشینه اونجا. از کجا میفهمم دیگه نشسته؟ گفتگوهای درونی و احساساتم نسبت به اون موضوع تغییر کرده. تا وقتی تغییر نکرده منتظر تغییر بیرونی نباش، گفتگوهای درونی در مورد موضوع باید عوض شده باشه. حالا آیا خواستم را امروز توسط بالغ خودم انتخاب میکنم یا عقده‌هایی که کودکم بر حسب تحمل تغییرها و عقده‌ها مجبور به انتخابشون شده؟ امروز ازت میخوام خواستهات یه بار دیگه چک کنی که ببینی آقا خواستهات این زمانی و این مکانی یا نه، چون اگر خواستهات بر مبنای عقده‌هات و تحقیرهایی که شده باشی باشه، حتی اگر به این خواسته ها برسی، من نگاه کن، اگه به این خواسته ها برسی بازم حالت خوب نخواهد شد، چون تو با تلافی کردن حالت خوب نمیشه، با حال کردن حالت خوب میشه. یعنی اگر 20 سال پیش یکی تحقیرت کرده و بعد تصمیم گرفتی با پولدار بشی حالشو بگیری، تو در 20 سال پیش گیر کردی، تو به امروز سفر نکردی، تو در امروز نیستی. یعنی یه چیزی تو 20 سال پیش تو رو تو خودش نگه داشته، اون تحقیری که شدی، اون تحقیر تو رو تو 20 سال پیش نگه داشته و تو این زمانی و این مکانی نیستی. حالا گیریم که تو اون پوله رو به دست آوردی و اون تحقیره رو تلافی کردی، ولی 20 سال گذشته، تو اصلا 20 سال تو شهر نبودی، تو در 20 سال پیش زندانی بودی. فکر کن خودتو تصور کن، همین الان خوابت ببره مثل اصحاب کف، 25 سال دیگه چقدر این تهران، ایران و کل این سیاره، آدم ها چقدر پیشرفت میکنن، تکنولوژی بعد بعد. فکر کن 25 سال دیگه تو بیدار بشی، یه دفعه نگاه کنی بکراندی که تو داری بالا 25 سال پیشه، یه دفعه نگاه کنی ببینی واو چقدر تکنولوژی عوض شده، همه چی عوض شده، شهر عوض شده، همه چی عوض شده. بعد تو در نظر بگیر که فکر کن ظرف 2 سال گذشته قصه کرونا خیلی از مشاغل و خیلی از اتفاقات رو تغییر داده. حالا شما فکر کن که توی 25 سال آینده شما از خواب بیدار شی، یعنی 25 سال گیر کردی روی جمله، توی اتفاق، توی تحقیر، و اتفاقی که باست افتاده چی بوده؟ این که تو فقط هم مقامت این بوده که 25 سال پیش فلانی حالتو گرفته تلافی کنم، یعنی در اون تاریخ گیر کردی. چه اتفاقی میفته وقتی اصحاب کف بعد از 25 سال از خواب بیدارشن و ببینن که در یک جا زندگی نکردی؟ اصلا بقیهشو ول کن، 25 سال زندگی نکردی، پس بیا امروز اینجا با تمام اون اتفاقات خداحافظی کن، آشتی کن، توجه تو بیار تو امروز. امروز بالغانه بی اندازه پول و ثروت رو انتخاب کن که بیاد برای حال کردنت، نه برای تلافی کردنت. اگه از من بپرسن بگن مهمترین موضوعی که برای تو باعث شد که پول به راحتی بیاد تو زندگیت و داری ازش مراقبت میکنی چیه، میگم من با بی‌هویتی ثروت میاد تو زندگیم. هر وقت بی‌هویت میشم، بی من میشم، به راحتی پول از زمین. چون میدونی دلیل منطقیش چیه، دلیل علمیش چیه؟ من یه منی داشتم که اون من رو با خودم در خودم به یاد می آوردم، منی که از خودم میشناختم، هر کی از خودش یه منی میشناسه دیگه. من با اون من که هیچ وقت نمیتونه پول و ثروت و موفقیت رو حق خودش بدونه، من با اون منه به جایی نمیرسم. اصلا اون منی که من داشتم پول رو باور نداشت، خوشبختی رو باور نداشت، خوشم شایسته پول و خوشبختی نمیدونست. به خاطر این من اون من رو حذف کردم، اومدم از توش بیرون. تو دوره قوانین خیلی در مورد بی هویتی صحبت کردن، در مورد بی هویت و غیر هویت هم تو همین دوره علم ثروت از مراحل یکش خیلی صحبت کردم. وقتی من اون نیستم، من یه من قبلی دارم دیگه، وقتی من اون نیستم برای این شخصی که جدیده پول و ثروت و فراوانی حقشه، چیز عجیبی نیست. ببین بچه، تو اطلاعات اون من سیف دارم، پول کم است، من شایسته نیستم، فقط دست یه سری هست. برای پول لا شدنم باید افکان رستم رو رد کنی. اطلاعاتی که تو اون من قبلیه اون اصلا نمیذاره من به موفقیت برسم. پس من از تو اون من اومدم بیرون، یا بیرون از پیشنویس در روانشناسی. الان آزادم، هیچکی نیستم. وقتی من هیچکس نیستم خاطراتی ندارم که ذهنم با اون خاطرات منو اذیت کنه. یک، وقتی من هیچکس نیستم ترسی ندارم، چون چیزی در آینده، یعنی هر چیزی که در آینده هست میتواند یک کسی را تهدید کند. من که کسی نیستم، پس ذهنم نمیتونه منو تهدید کنه چون من هیچکی نیستم. توی درس دوره علم ثروت یه روزی گفتم، گفتم این ذهن میاد به تو یه هویت میده، میگه واو تو خیلی خفنی، بعد تو هم خوشت میاد، بعد حالا میگه خیلی خوب، حالا که خیلی خفنی بذار من ازت مراقبت کنم، تو یک بینولی، تو بهترین بهترینایی، تو خفنترین انسان دنیایی، تو قلقل قلقل قلقل، تو اینجوری هستی، بعد تو هم خوشت اومده، حالا میگه بذار تو سردستگیت مدیران جهانی، بادو انداخت تو کلم و تو قبقبم، حالا میگه حالا تو به یه نفر احتیاج داری که ازت مراقبت کنه، و میگم آره آره، میگه فردا، در فردا خطر است، خطرها تو را تهدید میکند. خب تو هم باید گوش کنی، حالا ذهنر چیکار کنم؟ فردا، فردا خیلی باید مواظب باشیم، دشمن در کمین است. بعد خاطرات گذشته مرا ناراحت میکنه، چون من هنوز اون منه هستم. من دوباره یادآوری میکنم بهت، من با من قبلی به همان جاهای قبلی میرسم، چون جایی فراتر از اون نمیشناسه منو ببره. ایده ها، نظرها، باورها، اعتقادات، ارزش های من، متد ها، تحلیل ها، قضاوت ها و پیشگویی های ذهن من تو من قبلی منو میتونه تا همون مرزهایی که برده بود ببره، بیشتر از اون نمیتونه ببره، میتونه تا جایی که اطلاعات داره منو ببره. مثلا من قبلی ماشین حسابی بود که تا 1 میلیارد بیشتر حساب نمیکرد، بیشتر از اونو ارور میداد. خیلی خوب، حالا من میخوام با اون ماشین حسابه چیکار کنم؟ 10,000 میلیارد رو حساب کنم؟ نداره، نمیتونه. این درک کنم دیگه ازش استفاده نمیکنم. من با من قبلی به همان جای قبلی میرسم، من با قانونها به همه جا میرسم. دوباره اینو یادآوری کردم که بدونید. پس خواستهاتو امروز بالغانه انتخاب کن، آگاهانه انتخاب کن. مفهومش سادهش هم همینا، چیزی که الان میخوای به عنوان خواستات، اهدافت و رویاهات بنویسی هیچ ربطی به گذشته نداشته باشه. آقا بلدی با پول حال کنی؟ بنویس من خواستم اینه در مورد پول. چرا؟ چون میخوام با اینا حال کنم. چجوری؟ اینجوری میخوام حال کنم. دنبال تلافی نیستم، میخوام حال کنم. من خیلی متن رو گفتم، خیلی فرق داره بین این که یکی داره از بی پولی فرار میکنه یا پولدار شدن انتخاب میکنه. حالا خیلی فرق داره برای این که یه نفر داره سعی میکنه پولو در بیاره که تلافی کنه، یا یه نفر داره سعی میکنه پولو در بیاره که حال کنه. پول باید در خدمت تو باشه. اگر پولو در بیاری بخوای تلافی کنی، یعنی هنوز تو در خدمت پولی و در گذشته گیر کردی. تفاوت بین عقده‌ها و رویاها چیست؟ رویاها انتخاب آزادانه است بدون کمک گرفتن از گذشته. یعنی امروز نسبت به آینده یک چشم‌اندازی دارم نسبت به آینده، که من به آینده نگاه میکنم و در مورد آینده یه سری خواسته ها دارم، میخوام اینا رو تجربه کنم. اینا انتخاب آزادانه است. اما عقده ها رنج ها و فشار ها و تحقیر هایی است که در زمان گذشته رخ داده، و تا وقتی که مبنای انتخاب های امروزم برای فردا عقده های گذشتم هست، این یعنی من در گذشته زندانیم، من در گذشته گیر کردم، من نتونستم اون اتفاق 25 سال پیش رو هضم کنم. با وجود اینکه تو سوال قبلی گفتم آیا مسئولیت همه چیزها رو من میپذیرم، اگر مسئولیت رو پذیرفته باشی دیگه انتخابت نباید با عقده ها باشه. بچه ها هی کاش یه نفرم بود میتونست برای من به همین زبان ساده توضیح بده که آقا اگر خواستی انتخاب جدید داشته باشی از روی عقده هات نباشه، که منم میتونستم انتخاب آزادانه رو برای خودم برخلاف رویاهای خودم انتخاب کنم. این ای کاش رو واقعا از ته دل گفتم. و من امروز دارم این کار رو برای تو میکنم، میگم آقا از توی گذشته خدافزی کن، بیا بیرون امروز، هر آن چیزی که میخوای رو انتخاب کن که بیاد تو زندگیت حالشو ببری، نه اینکه بعد از این که تلافی کردی احساس بدی حتی نسبت به خودت پیدا کنی. چرا؟ چون ما تو هر جنگی بازنده ایم. چه تلافی کنی بعدش با شناختی که خودت داری میدونی از وجدان میگیری، چه تلافی نکنی تو گذشته گیر کرده باشی عقده این که تلافی کنی رنجت میده. تنها راهش اینه که تسلیم بشی، با گذشته روبوسی کنی و از گذشته خدافزی کنی، بیای تو امروز. اگر خواسته هایی که در واقع عقده های دوران کودکی مصرا به دست بیارم، چه آثار بدی بر روی حال و احساس و زندگیم خواهد گذاشت؟ عقده هایی که به شکل خواسته در آمده مفهومش ماندن در گذشته است. حتی اگر به آنها برسم احساس خوب دراز مدت را تجربه نمی کنم. چرا تجربه نمی کنم؟ چون گفتم بهتون 25 سال من زندگی نکردم به نیت این که تلافی اون اتفاق 25 سال پیش رو بکنم. پس میخوام بهت بگم بزرگترین چیزی که من فکر کنم تو این 25 سال آینده، همه آدما اعلام میکنن همه باید کامپیوتر بلد باشن، زبانهای مختلف رو بلد باشن، فلان سیستم ها رو بلد باشن. من در این 25 سال گذشته در این تاریخ یعنی 1400 گیر میکنم. همه تون میرید 25 سال آینده، بعد 25 سال آینده حالا من به خواسته و عقده های دوران کودکیم رسیدم، میخوام تلافی کنم، اما چیزی که بلد نیستم زندگی کردنه. چیزی که بلد نیستم اتفاقاتیه که در این 25 سال گذشت و من ازش چیزی یاد نگرفتم. چرا؟ چون تمرکزم رو 25 سال پیش بود که به من یه تحقیری شده بود، یه عقده‌ای تو من ایجاد شده بود. به خاطر این من اصلا میگم عین اون اصحاب کهف اصلا 25 ساله نیستم. و واقعیت اینه، حقیقت اینه، کسی که اینجا رو بلد نیست زندگی کنه بهتره شروع کنه اول قبول کنه زندگی کردن رو بلد نیست، و با زاویه دیدش که زاویه دید خوبی به چیزها میندازه زندگی کردن رو تمرین کنه. این بنده خدا دیروز میگفت اون موقعی که نتیجه نگرفته بودم خیلی ساعتاش حالم خیلی خوبتر بود. چرا الان که نتیجه گرفتم حالم خوب نیست؟ گفتم علت یه چیزیه. گفت چیه؟ گفتم علتی که تو اون موقع راحت تمرین میکردی این بود که امید داشتی، الان دیگه امیدی نداری. موقعی که تمرین میکردی پول نداشتی، امید داشتی که پول بیاد حالت خوب میشه. این دروغه هنوز کار میکرد باست، ولی وقتی که پول اومد دیگه تو امیدی نداری، چون پول اومده دیگه هیچ بهونه ای هم نمیتونی بیاری. پس هرچه سریعتر قبول کنیم که من به خودم اینو خدا شاهده میگفتم، سال اواخر سال 97 به خودم میگفتم و گفتم امیر اگر تو الانو بتونی اینجا رو زندگی کنی، نمیخوام مثلا کوری بخونیم، اینا رو با خودم میگفتم، نمیخوام کوری بخونیم، اگه تو بتونی اینجا رو الان زندگی کنی، خوشحال باشی، هپی باشی، اتفاقی که میفته اگر یه ذره پول تو زندگیت بیاد دیگه اومدن نیومدنش نمیتونه مانعی باشه برای خوشحالی تو، چون تو بدون پول و رابطه و اتفاقات خوب و احترام و عزت و جایگاه اجتماعی و کسب و کار خوب، تو بدون اینا تونستی با زاویه دیدت حالتو خوب کنی، پس تو به این هنر دست پیدا کردی. یعنی این کارو تو هنوز پول نیومده زود باش، به خودم میگفتم زندگی خوب زندگی کرد، خندیدن، شادی کردن، حسای خوب تولید کردن و بدون پول زود باش یاد بگیر، که بعد از اینکه پول اومد دیگه استرس این نداشته باشی وای پول بره همه شادیام نره. نه دیگه، چون من اینجا تو حافظم سیف میشه. روزهایی که من هیچ کس را نداشتم، هیچ پولی نداشتم، هیچ شغلی نداشتم، اما خنده را داشتم، اما شادی را داشتم، اما خوشحالی را داشتم و لذت میبردم. با چی؟ با زاویه دیدم. خب دیگه سرمایم دست کسی نیست که نگرانش باشم، زاویه دید دست خودمه، هر وقت هر جوری دوست داشته باشم به هر چیزی نگاه میکنم. نیتم چیه؟ نیتم اینه که با این نوع زاویه دید میخوام حالمو خوب کنم. من خیلی جالب تمرین میکردم، مثلا به خودم میگفتم اوضاع خیلی خراب بود، بعد مثلا چند تا توهینم میشنیدم، بعد به خودم میگفتم خیلی خوب بیا همین الان ببینیم میتونیم با زاویه دید اون یه ترکیبی بسازیم. مثل کسایی که کار مثلا ادیت میکنن، تدوین میکنن، میگه بذار ببینم این زاویه رو میتونم با این زاویه ترکیب کنم، یه ویدیو این شکلی با اکت های این شکلی درست کنم. منم گفتم بذار با زاویه دیدم ببینم میتونم تو این فضا اصلا یه جور دیگه ای نگاه کنم که حالمو خوب کنم. بعد میدیدم آره میشه. به خدا من تو بدترین حالات یه دفعه ویرم میگرفت، میگفتم خب بذار اینو الان میتونم با زاویه دیدم، این دیگه خیلی سخته، ببینم تو این حالت، تو این اتفاق میتونم با زاویه دیدم حال خوب در خودم تولید کنم، منت دنیا رو نکشم. من حالا این جمله رو بگم، اون موقع اشتباه اینو میگفتم، ولی میگفتم بذار اینو با زاویه دیدم، چون به خدا که اینم گفتم که اصلا نگامونم نکرد، دنیا هم که نگامو نکرد، آدم هم که نگامو نمی کنن. اگه اینا دشمن من باشن، اینو میگم برای شکستن باورهای منفی، چیزایی که به خودم کمک کرد. گفتم آقا من میگم خدا و دنیا و مردم با من دشمنن، از خوشحالی من دق میکنن، خوبه؟ اصلا بدتری حالت، بد جوری هم دنبال اینن که منو بزنن زمین. خیلی خب اینا دشمنن دیگه، اگه واقعا اینا دشمنن تو چرا با دشمن همکاری میکنی؟ اونا از چی خوشحال میشن؟ باوره من به من میگفت، درصد که حرف خدا و دنیا مردم نبود، باوره من میگفت خدا نمیخواد تو خوشحال باشی، دنیا هم نمیخواد، مردم هم همینطور میخوان تو همش بدبخت باشی، همش رنج بکشی. من گفتم خب اینا دشمنن دیگه، اگه اینا دشمنن پس اینا میشن جبهه مقابل، منم میرم این ور دیگه. خب پس من چیکار کنم که اینا چی دارن تلاش میکنن چیکار کنن منو رنج بدن، من غمگین باشم، حرص بخورم؟ گفتم خب خواسته اونا اینه، خواسته من چیه؟ حالشون رو بگیرم. گفتم امیر میتونی خوشحال باشی؟ خوشحال شو دیگه، تو لااقل باشون همکاری نکن، خدا و دنیا و مردم میخوان تو خوشحال نباشی، پس تو خوشحال شو، بذار حرصشون بدی. میگم هرچند که اینا هیچ ربطی به خدا و دنیا و مردم نداشت، به باورهای من مربوط بود، ولی من اون موقع نمیدونستم باورامه. من گفتم آقا من خوشحال باشم حداقل دشمن شاد نمیشم، بذار دشمنم قصه بخوره دیگه، کاری نداریم. که بعد از اون روزگار متوجه شدم که دشمن من فقط یه دونه بیشتر است، اونم باورهای قبلی خودم. پس اگر خواسته هایی که در واقع عقده دوران کودکی مصر رو به دست بیارم، چه آثار بدی بر روی حال و احساس و زندگیم خواهد گذاشت؟ اینه که اون موقع با یه حقیقتی مواجه میشم، اونم این که تمام انرژیمو صرف این کرده بودم که تلافی کنم. غیر از اون اصلا چیز دیگه یاد نگرفتم، از جمله زندگی کردن. اگر اینجا رو بتونی زندگی کنی، همه جا رو میتونی زندگی کنی. اگر تو خوشحال کننده خودت هستی، اینجا بتونی خودت رو خوشحال کنی، همه جا میتونی خودت رو خوشحال کنی. اگر اینجا نتونستی با طرز فکر و زاویه دیدت و نوع نگاهت اینجا احساس خوب رو در خودت تولید کنی، قول میدم در هیچ کجا نمیتونی این احساس خوب رو در خودت تولید کنی. پس سعی کن اول اینجا اون چیزی که به عنوان سرمایه اصلی توی، یعنی نوع نگاهت به چیزها رو بالا ببری، افزایش بدی. بچه ها اول بسم الله میخوای تمرین کنی، زندگیت رو دگرگون کنی، یادت باشه بعد از 30 سال عمر کردی، افسار زندگیتو داده بودی دست باورهات و هیچ چیزی دستتو نبود، انان زندگیت دستت خارج شده بود، حالا اومدی شروع کنی به تمرین کردن، یادت باشه بعد 30 سال گفتی خیلی خوب، حالا میخوام بیام حق انتخابمو بگیرم در اختیار خودم و میخوام زندگی خودم کنترل کنم، افکار و ذهنمو کنترل کنم، زندگیمو نتایجمو کنترل کنم، روابطمو کنترل کنم. یادت باشه بعد از 30 سال که این کارو کردی و 30 سال اینا رو به عهده خودشون گذاشته بودی و یه هرج و مرجی زندگی تو گرفته بود، در ابتدا اینو باید بفهمیم که من نمیتونم تمام چیزهایی رو که تو این مدت افسارش از دستم خارج شده بود و هیچ کنترلی روشون نداشتم را الان کنترل کنم. برای این میگم انقدر نتایج نگاه نکن، چیزی که کنترلش دست تو فعلا نیست رهاش کن. چی کنترلش دست توه؟ نوع نگاهت به چیزها. تو نمیتونی داداشه که منفی است تو الان تغییرش بدی، اون کنترلش در اختیار تو نیست، اما نوع نگاهت به داداشه تو میتونی تغییر بدی. تو نمیتونی، ببین بچه، بهانه است، اینا دروغ به خدا. همه دنبال یک روز خوب میگردن و امروز میگن خوب نیست، امروز خوب نیست، صبر میکنم یه روز خوب بیاد. در همین امروزی که تو میگی خوب نیست، بسیاری خوشحالن. این خوشحالی به معنای پول نبود، به معنای رابطه نبود، امروز خودش با خودش خوشحال بود. پس تو کنترل نوع نگاهت دست خودته. ببین اتفاقات دنیا دست تو نیست، واکنش تو به این اتفاقات دست توه. چیزایی که میبینی دست تو نیست، چجوری نگاه کردنش دست توه. این همه منظره بی اندازه متفاوت در چشم انداز تو هست، در تیررس تو هست، اینا دست تو نیست. اینکه کدوم بخش تو نگاه کنی در اختیار توه. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچرا که نمیتوانم تغییر دهم و شهامتی که تغییر دهم آنچرا که میتوانم و یه دانشی که بفهمم فرق این دوتا رو، که من کدوما رو میتونم تغییر بدم کدوما رو نمیتونم. من داداشم و بابام و مادرم و همسایمون و همکارم رو نمیتونم تغییر بدم. من تصاویر منفی زندگیمو نمیتونم تغییر بدم. من میتونم نوع نگاهم رو تغییر بدم. من میتونم مرکز توجهم رو تغییر بدم. من میتونم کلماتی که میخوام بگم رو تغییر بدم. حرف اونو نمیتونم تغییر بدم، ولی کلمات خودم رو میتونم تغییر بدم. من نمیتونم اتفاقات رو تغییر بدم، من واکنشم به اتفاقات رو میتونم تغییر بدم. من نمیتونم وقایع رو تغییر بدم، من برداشتم از وقایع رو تغییر میدم. چون اینایی که گفتم کنترلش دست منه، کنترل اونا دست من نیست. پس انرژی تو جایی نذار که هرز بره، هدر بره. انرژی تو بذار روی خودت، رو جایی که تو روش قدرت داری، میتونی اثرگذار باشی. و الا وقت دلکی تلف میشه. و این جمله رو دوباره یادآوری میکنم که خدا گفت ان سعیکم لشتا، تلاش شما پراکنده است، کوشش شما پراکنده است. چرا این کارو میکنی؟ وقت تو بذار جایی که میتونی اثرگذار باشی. انتخاب اولیه با انتخاب ثانویه چه تفاوتی دارد و توسط کدام حالت نفسانی من تصمیم گیری میشود؟ پس ما اینجا متوجه میشیم که ما که میگم ما، نه همه آدما، بسیاری از آدم ها تا 70 سال، 80 سال، 90 سال عمر میکنن با انتخاب اولیهشون. انتخاب اولیه بین یک ساله، یعنی به محض به دنیا اومدنتون تا 7-8 سالگی صورت میگیره. یعنی وقتی میایم پیشنویسمون مشخص میشه، سناریوی زندگیمون مشخص میشه، ما انتخاب هایی رو به جهان ارسال میکنیم که انتخاب های ما باورهای ماست. هر آن باورهایی که در گذشته داری به عنوان انتخاب های تو در دنیا فرستاده میشه، ارسال میشه. چه جوری؟ باورهای تو باعث توجه تو به یه سری چیزها میشه. از روی توجه تو به یه سری چیزها دنیا میفهمه که خواستهای تو ایناست. نه قضاوتشون میکنه که اینا خوبه، نه میگه بده. نه قضاوت میکنه میگه که اینا برات ضرره، نه قضاوت میکنه بگه اینا به نفعته. هر آن چیزی رو که تو بهش توجه میکنی به عنوان انتخابهای تو دنیا میپذیره. چیزی که باعث میشه تو به یه سری چیزها توجه کنی باورهای توه. پس باورهای ما انتخابهای ماست. اگر باور دارم پول کم است، یعنی انتخاب کردم پول باید کم باشد. پول بهتر است که کم است، یا پول بهتر است که کم باشد. این انتخابهای منه. اگر من توجه میکنم به بی پولی، برای جهان این تلقی میشه که من بی پولی بیشتر رو میخوام. برای اینه که گسترش پیدا میکنه. یعنی تو مرکز توجه رو هر چیزی گیر میکنه، جهان اون رو به عنوان خواسته و انتخاب تو تلقی میکنه و هی گسترشش میده. این دعاست. دعای حقیقی این است. چرا شکرگزاری نعمتت افزون کند؟ چون تو داری مثلا میگی خدایا این 11 تا چیزه داری میشمریشون، یه نیم ساعت وقت گذاشتی 11 تا رو هر روز هم میگی، میگی خدا شکرت برای ماشینم، برای خونم، داری به چیزهای توجه میکنی دیگه. توجهه. حالا ما آدم ها رو نگاه نکن، میایم تو حرف ها میگیم اینجوری که دعا میکنی اینجوریش هم بکن. اصلا به ایران اصلا تو اسم خدا رو هم نیار. تو به هر چیزی اصلا، مگه ما توی شکر گذاری، بچه گوش کنید اینو، شاید هیچ کس تا حالا تو دنیا این نگفته، من برای حرفام سند دارم، برای حرفام منطق دارم. آقا شما برای شکر گذاری میگی خدایا شکرت چقدر خوب است که ایراب من داده ای، لاهی شکرت. کلمات به کار میبری دیگه، درسته؟ کلماتی که صفات خداست و ای خدای عاشق و سخاوتمند و وهاب، ای خدایی که تو همیشه بخشنده هستی و مهربان هستی. افکت بعضی فهم میکنه این کلمات باعث میشه توی شکرگزاری نعمت افزایش پیدا کنه. نه بابا، این کلمات برای من توه، این کلمات نیست، اون توجه تو. داری یه چیزی رو میبینی و به عنوان اون چیزی که میبینی داری تشکر میکنی. چی رو میبینی؟ بودن یک چیزی رو، مثلا داشتن ماشین رو، داشتن سلامتی رو. اوکی، برعکسش مگه شما دعا میکنی ای خدای مهربان و عاشق این چه وضعشه، این چرا اینقدر من بدبختم، ای خدای وهاب، ای خداوند بخشنده و مهربان، چه کوفتی گرفته زندگیمو، این چه وضعشه، این چه بدبختیم، چرا ما، چرا ما اینجوری زندگی میکنیم، این چه وضعشه، خدایا این چی مدلشه. تو وقتی ناله میکنه اساس خدا رو چه کوفتی گرفته، بیا این لوله هم خراب شد، الان تو این وضعیت، تو این حاگی رو اسم خدا رو مگه آوردیم؟ تو این وضعیت نگاه کن، دوزار داشتیم، این پسرم زنگ زد به ما، این دوزارم الان این میخواد، الان ندارم دیگه، طلبکارم که زنگ زد تو این گرفتاری و بدبختی، بمیرم راحت بشم، این چه زندگی، بخوابم دیگه بیدار نشم، مگه اسم خدا رو میاری؟ پس شکرگزاری چیزی که باعث افزایشش میشه و کلمات ما نیست، که خدا و وهاب و نه، توجه ماست. برعکسش هم توجه ماست. شما اصلا یه جا رو نگاه میکنی اصلا حرفم نمیزنی، نشده تا حالا، اصلا یه گوشه ای از زندگیت یه لکه ای هست، یه گرفتاری هست، یه تاریکی هست، یه نبودی هست، هی نگاه میکنی ارث میخوری، اصلا حرفم نمیزنی، حرفم نمیزنی. مثل یک کسی رو داری تو خانوادتون گرفتاره، مثلا نگاش میکنی میگی بابا این گیری کردی بعد دست این، همینجوری نگاش میکنی، ولی داری هرس میخوری، ولی داری بهش توجه میکنی. حالا چه جلو چشت باشه، چه تو مغز داری مرورش میکنی، هرس هم میخوری. مثلا نه خدا میگی نه غیر خدا میگی، اصلا هیچی نمیگی، توجه که میکنی گسترش پیدا میکنه. در مورد شکرگزاریش هم افزایشش همینجوریه، توجه است. خب پس من هر چیزی رو که به عنوان باور در خودم دارم، این باور باعث جلب توجه یا جهت مرکز توجه من میشه، به سر چیز رو توجه میکنم، اونو گسترش پیدا میکنم، جهان اونو به عنوان درخواست من تلقی میکنه و از اون به من بیشتر و بیشتر میده. جهان یک سیستمه که نسبت به خواسته های من چشم فقط میگه، نو نو نمیگه، همش میگه اوکی اوکی چشم اکسپت، نو نمیگه. اینو درک بکنیم از احساس قربانی شدگی میای بیرون، از احساس گرفتاری و دردمندی و سردرگمی و بیچارگی میای بیرون. جهان یه سیستمه، اگر داره به تو کم میده، فقر میده، مرکز توجه تو تغییر بده. اینقدر منت دنیا رو نکش. دنیا که بابا آب میوه‌گیری کاری نیست، چرا انقدر باهاش صحبت میکنی؟ نمیفهمه آب میوه‌گیری، نمیفهمه دستگاه آب میوه‌گیری، نمیفهمه دستگاه ماشین لباسشویی، نمیفهمه این لباسای بچه یتیم ریختی اون تو یا لباسای پادشاه یا لباسای یه آدم شیاده. دستگاه ماشین لباسشویی ماشین را میشورد، کاری با این نداره که لباس مال کیه. بعد شما لباسای سفید و با رنگی میریزی، دستگاه نمیکنه، من اصلا دکمه دستگاه رو زدی، دستگاه اینجوری نگات میکنه، داره مقاومت میکنه و میگه ای بابا روشن شدی که تمیز کن. نمی کنم به خدا، اگر منو بکشی هم این کارو نمی کنم. بعد میگه درش ماشین لباسشویی باز میکنه، میگه داداش چرا نمیشوری؟ نمیشورم، این لباسای رنگی رو ریختی با سفیدا، اصلا شرایطش نیست. این شما زحمت کشیدی، شما این همه زج کشیدی، با پول با بدبختی پول جور کردی، اون پیرن سفیدر بیار یه دقیقه، اون یقه چیزه اونو نگاه کن، اون خیلی پول دادی بابتش، من دیدم اینا رو. بعد تو این همه زحمت کشیدی اونو گذاشتی اونجا، با این لباس قرمز میخوای بذاری اینا ترکیب بشه، منم بشورمش، اینا دیگه داغون میشه، من نمیخوام این کارو بکنم برات. بعد میگه آقا تو چی کار داری؟ بزن جون من، بزن، من عجله دارم نمیتونم سواس. میگه من نمیکنم این کارو. نه آقا برو با مامور بیا، ماشین لباسشویی بهت میگه برو با مامور، برو با هر کی میخوای. میگه بعد با ماشین لباسشویی دعوا شده، میکشونم دادگاه، برو میریم دادگاه اونجا من صحبت. بابا ماشین لباسشویی هر چی بریزی توش دکمه رو بزنی میشوره دیگه، به چیزی کاری نداره. حالا چرا جهان هستی اینجوری نیست؟ اونم همینه دیگه. شما بچه یتیم ندیدی از بالای پنجره حواسش نباشه با مخ بخوره زمین نابود بشه؟ شما ندیدی من به دنیا اومدم 3-4 ماه بود مادرم و دنیا برد، طبق سیستم و مکانیزم برد دیگه، تموم شد دیگه و این اتفاق واسه ما افتاد و خیلی اتفاقای دیگه. شما ندیدی یه مادری تو همین داستان کرونا، ندیدی یه مادری که 2-3 بچه کوچولو داشت، بچه شیرخواره داشت، طبق سیستم مرد، رفت بیمارستان، دیگر بر نگشت و اون بچه ها از الان باید تا آخر عمرشون برای این برنگشتن مادر یا یه فکر چاره‌ای بکنن برای خودشون، یا تا آخر عمر باید رنج بکشن. این سیستمه و چند تا برات توضیح بدم که تو بفهمی، قبول کنی جهان هستی نازکش نیست، مادر نیست، سیستم است. سیستم است. خیلی ما آدم ها دوست داریم و علاقه داریم فضای دنیا و وقایع دنیا رو عاطفی و احساسیش کنیم، خیلی دوست داریم. آخی خدا تو رو دوست داشت، امروز هیچیت نشد. پس اونایی که یه چیزیشون شد و خدا دوست نشد، از تو حرف میزنی نقطه مقابلش هم نگاه میکنی، واقعا اینجا خدا از تو مراقبت کرد، پس اونجا از من یا از او مراقبت نکرد. ببین خدا به روت نگاه کرد، امروز و اون موقع به روم نگاه نمی کرد. یعنی اصلا حواسمون به حرفمون نیست که داریم یه حرفی میزنیم، مثلا میخوام بگیم حال به خدا بدیم، ولی نمیفهم. اگه مخاطب دانا باشه میگه، مثل چرز پیش توی خونه خواهرم اینا، گفتم به خواهر بزرگم، گفتم مادر جان نمیری واکسن بزنی؟ گفت میرم، حالا خدا بزرگه، خدا با ماست. گفتم پس کی با اوناست؟ اگه خدا با ماست، خدا با هممونه دیگه. اصلا نمیفهمیم وقتی داریم یه چیزی رو میگیم نقطه مقابل اون حرف یعنی چی. پس اینو باید با تمام سلولات درک کنی، جهان سیستم، مکانیزمه. اگر توی بدش، بد که از نظر ما دیگه، اگر میبینی مادر رفت و 3 بچه شیرخواره را گذاشت، کرونا بردش، که فیلمو بزنی عقب میفهمی قشنگ مادره با باور و اعتقادات و پیشنویسش روز مرگش رو اینجا اعلام کرده بود. ولی اون موقع پیشبینی نمی که در کودکی که داشت مرگ خودش رو می‌دید به چند تا بعد دیگه شکل نمی که نکنه من تو اون تاریخ بچه دار باشم، نکنه تو زمانی بمیرم طبق این خودم رو لوس کردم، بغض کردم، جلب توجه میخوام، تو کودکی با عروسکم بازی میکنم، میگم من میمیرم، من میمیرم و همه برای این که مثلا من خودم به شخصه دید من عاشق جلب توجه بودم، هیچ کی بهم توجه نمیکرد. بعد میرفتم دیدم یه جایی یه نفر مرده، بعد عکسشو گذاشتن، مثلا کم سن و ساله مرده، عکسشو گذاشتن دوروش، گل گذاشتن، بعد همه قوم جمع شدن در مسجد قرآن میخوانن و در مورد او گفتگو میکنن و او مرده ای هست که همگی به او توجه میکنن و من میگفتم ای کاش من بمیرم عکسم اونجا بذارن و به من توجه کنن، من گرمم بشه، من از این توجه گرمم بشه. من موقع با مغز فندقم داشتم، خدا رو شکر من وارد این دوره شدم و تمام اون آلودگی‌ها رو خونسا کردم، ولی به این فکر نمی‌کردم تو بچگی، فقط به این فکر می‌کردم بهم جلب توجه بشه، ولی به این فکر نمی‌کردم اگر تو اون تاریخی که من الان دارم برنامه‌شو می‌ریزم مردم، با وجود اینکه اینو به من توجه می‌کنه، اولا که توجه مال ذهنه، روح که اصلا به توجه علاقه‌ای نداره، تو با این ذهنه که نداریش، مرده باشی دیگه نداریش، بعدم مردی دیگه چه فرقی میکنه، تو لامپ تصویر تو خاموش میشه، تو دیگه اصلا این چیزی نمیفهمی. بعد الان مثلا اینو برای تو عزاداری کنن، خیلی خوب، چقدر عزاداری میکنن، یه روز چه روز بعد تموم میشه دیگه، این چه برنامه ریزیه. بعد مثلا همون موقع تو اگه 3 تا 4 تا 5 تا بچه داشته باشی چه اتفاقی میفته؟ فکر اونا رو نمیکنی که اونا بعد از تو بی تو چگونه زندگی میکنن؟ نه دیگه، مغز بندقه، چجوری باید فکر کنم؟ من فقط به یه بُعد فکر میکنم، چون من تک منظوره هستم، چند منظوره که نیستم و به اینا فکر نمی کنم. از به همین خاطر اینکه انتخاب اولیه با انتخاب ثانویه چه تفاوتی دارد و توسط کدام حالت نفسانی من تصمیم گیری می شود، انتخاب اولیه توسط کودک من تصمیم گیری می شود بین یک تا 7-8 ده سالگی و انتخاب ثانویه که تعداد کمی، این جمله رو دوباره گوش کن، تعداد کمی هستند که به دنبال حقیقت می‌گردند و تنها حقیقت است که تو را آزاد خواهد کرد. پس انتخاب اولیه توسط کودک بین 1-7-10 سالگی اتفاق می‌افته و انتخاب ثانویه توسط تعداد معدودی از انسان‌ها که اکثراً به دلیل فشارهای بیش از حد از خواب بیدار شدند و تعداد خیلی کمیشون هم از سر آگاهی بیدار شدن و این تعداد کم انتخاب ثانویه میکنن. یعنی در زندگی به صورت سیستماتیک همه آدم ها یک بار میمیرند، یک بار به دنیا میان، دنیای مادی، و بعد هم یک بار از این دنیای مادی میرن. تعداد کمی از آدم ها هستن که تولد دوباره رو توی زنده بودن، یعنی میمیره دوباره به دنیا میاد، از نظر ذهنی میمیره، شخصیتی میمیره، دوباره متولد میشه یا دوباره خودش رو میآفرینه. پس من و تو جز اون تعداد معدودی از آدما، محدودی از آدما هستیم که انتخاب ثانویه داریم. انتخاب ثانویه توسط کدوم حالت نفسانی اتفاق میفته؟ توسط بالغ. بالغ چیه حالا؟ بالغ همون کسیه که، همون شخصیتیه که شما در مدت زمان تمرین ها با وایس ها و تمرین ها و آگاهانه زیستن هی این شخصیت رو پرش کردی. اون شخصی که الان شما مثلا با یه صحنه ناخوشایندی مواجه میشی، یه دفعه به فوش بدی، فوشو میدی، اصلا 3 ثانیه بعد، 5 ثانیه بعد یکی میاد بهت میگه نه بابا برای چی فوش بدم، ولش کن. شما میای با در مواجهه با یه اتفاق یه قضاوت میکنی، 2 ثانیه 3 ثانیه بعدش یه دفعه یه بخشی تو تو میگه که نه بابا برای چی قضاوت کنم، ولش کن بابا. یا میری توی خاطرات منفی، داری غرق میشی، داری اذیت میشی، یه دفعه یکی شخصیتی در درون تو میاد دستو میگیره، از تاریکی میاره بیرون، میگه بابا ول کن، گذشته گذشته، از ما گذشته، بذار ما هم ازش بگذریم، ولش کن، تموم شد رفت، میخوایمش چیکار؟ و من اون شخصیت رو میتونم به جرئت بگم که من و تو خودمون ساختیمش، ما آفریدیمش، ما ایجادش کردیم، ما به دستش آوردیم. و این کار بزرگیه که همه آدما این کار رو نمیکنن. این کار خیلی بزرگیه که همه آدما این کار رو نمیکنن. این شخصیتیه که من و تو داریم میسازیمش. پس انتخاب ثانویه انتخابیه که ما با بالغمون این زمانی و این مکانی به دور از عقده‌ها و تحقیرهایی که شدیم آزادانه و آگاهانه انتخاب میکنیم که زندگی کنیم. خب بچه، چرا تا زمانی که مسئولیت انتخاب‌های اولیه خود را نپذیرم نمیتوانم انتخاب‌های ثانویه خود را خلق کنم؟ این یکی از موضوعاتی که کمتر انسانی در موردش میدونه. من یه بار تو فکر میکنم دوره قوانین اینو توضیح دادم. ببینید، فکر کنید که من پیاده‌ام، با یه مثال براتون توضیح بدم. من پیاده‌ام، بعد انتخاب اولیه‌ام اینه که مثلا یه ماشین داشته باشم. بعد یه ماشین مثلا چه میدونم پراید برای خودم خلق میکنم، حالا چگونگیشم جهان به وجود میاره و اون پراید میاد زیر پای من. بعد از این که مثلا من 10 روز 20 روز 2 ماه با ماشین حال میکنم، بعد شروع میکنم با ماشینی که خودم خلق کردم جنگیدن، شروع میکنم باش جنگ کردن که آقا این چیه، چرا این اینجوریه، این چه ماشینیه، من اینو نمیخوام. شروع میشه. پس من یه چیزی رو آفریدم، با چیزی که خودم آفریدم تو جنگم و فریادم چیه؟ نمیخوامش. اوکی؟ پس بر مبنای این که دارم از این پراید هرس میخورم، میگم این پراید رو نمیخوام، بعد میگم که یه دونه پرشیا میخوام. بعد ببینید، من بر سر چراییش اینجوریه، به خاطر جنگی که با پراید دارم رفتم پرشیا رو انتخاب کردم. من با پرایدم آشتی نکردم بگم آقا 2 ماه باش حال کردم، لذتشو بردم، حالا نه که از این متنفر باشم، میخوام ارتقا پیدا کنم. اگه اینجوری باشه درسته، ولی این مدلی که من میگم انتخاب اولیه من پراید بوده، بعد دارم با انتخاب اولیه خودم می جنگم. این پراید از کجا اومد؟ این چرا اومد؟ همه ماشینای خوب دارن، این چه ماشینی من دارم؟ در واقع تنفر من از پراید باعث شده که من برم مثلا یه پرشیا انتخاب کنم. بعد هر موقع که مشکلش اینجاست، هر موقع دارم میگم من پرشیا میخوام، در واقع فریاد من بر این است که من پراید را نمیخوام. وقتی من هی میگم پرشیا میخوام، چون چراییش اینه که با چیزی که قبلا خودم آفریدم تو جنگم، مثلا من وارد یه رابطه‌ای شدم، بعد این آدمه رو آوردم تو زندگیم، توی رابطه‌ام، بعد حالا تو این رابطه اینو نمیخوام، من میگم مثلا فلانی رو میخوام، من میخوام یه آدم دیگه بیاد که اگه رفتیم با هم ازدواج کردیم اون آدمه باشه. پس هر موقع اون آدمه رو دارم میگم، در واقع پیام اصلیم برای جهان اینه که من اینو نمیخوام. یعنی در واقع عشقی نیست از طرف من نسبت به این انتخاب جدیدم که پرشیا باشه یا فلانی باشه. تنفر من است نسبت به انتخاب اولیم. پس هر بار که من دارم میگم پرشیا رو میخوام، در واقع دارم میگم من پراید رو نمیخوام و من توجهم درگیر پرایده. به خاطر اینه که بعضی از چیزهایی که ما خلق کردیم تو زندگیمون مثل فقر از زندگیمون بیرون نمیره. چون من اگر میگم ثروت رو میخوام، به خاطر خود ثروت نیست، به خاطر عشق به ثروت نیست، به خاطر تنفر از فقره. و این تنفره، ببین بچه، من تو اهرام رنج و لذت یه جا توضیح دادم که آقا ذهن همیشه اینجوریه، برای فرار از یک چیزی که رنجاوره به سمت یک لذتی میره. اما اگر این مدت طولانی بشه، مغز من لذت را در رنج کشیدن میبینه. تا زمانی که بیام اهرام رنج و لذت رو آگاهانه ازش استفاده کنم و من میام چیکار میکنم؟ میام ببین بچه، بیشتر وقتم رو صرف این دارم میکنم که اگه تو توضیحات احراب رجال عزتم از من شنیده باشید، گفتم که یه بار، دو بار، سه بار نهایت از رنج هایی که دارید در مورد یک چیزی میبرید بگید، ولی هزاران بار از لذتی که اگر این چیز نباشه یا فلان چیزو به دست بیارم چه لذت هایی میبرم، هزار بار اینو بگید. چون اگر زیاد رنج رو بگی مغز مجبور میشه توی رنج، با رنج لذت تولید کنه. اگه دیر به دادش برسیم این اتفاق میفته. یعنی الان خیلی از آدم ها رو که میبینی شاید شبیه اهرم رنج و لذت نیست به ظاهر، مثلا این طرف داره رنج میبره ولی داره حالش رو میبره، نمیخواد عوضش هم کنه، همونجوری همچنان داره اون رنج رو میبره، چون مغزش یه راهی پیدا کرده تو دل رنج لذت رو ببره. پس میخوام بهتون بگم که اگر انتخاب اولیه خود را، مسئولیتش، چرا من اینقدر وقت گذاشتم تو دوره نهم، مرحله نهم، که براتون توضیح بدم که آقا مسئولیت رو بپذیرید، برای اینکه اگه من بپذیرم آقا پراید خودم آفریدم، باری کلا دمم گم، حالا الان درسته دوستش ندارم ولی آفرینندش خودم بودم، پس من قدرت آفرینندگی دارم، اینو من آفریدم، یه تایمی هم باش حال کردم، الان دیگه نمیخوامش، ازش هم تشکر میکنم، قدردانی میکنم، ولی مسئولیت چی میپذیرم؟ خودم آفریدمش، دیگه هم باش جنگی ندارم، ازش هم تنفر ندارم، اومد خدمتشو به من کرد، حالا وقت رفتنشه. بعد که با این کلن کنار اومدم، حساسیتم روی این که این پراید تو خونمه، تو پارکینگمه، هی میبینمش، حساسیتم روش برداشتم، دیگه باش برخورد نمیکنم. آزاد که شدم، حالا میرم انتخاب ثانویه میکنم. یعنی تا زمانی که با انتخاب اولیت تو جنگی، این چه وضعشه، چرا زندگی من اینجوریه، چرا اتفاقات زندگی من اینجوریه، چرا من انقدر بدبختم، چرا من اینجوریم، چرا که از کی داری میپرسی؟ از خودت یا از کسی دیگه ای؟ اگر خودت داری میپرسی، خیلی خب، تو نمیدونستی، ناگهانه اینو خلق کردی، اون روزا فکر میکردی به دردت میخوره، به نفعت، لذت بخشه، آفریدیش. حالا بپذیر مسئولیتشو، قبول کن آقا خودمم میپذیرم که اون روزا عقلم به این اندازه میرسید، تحلیل من، دیدگاه من، نتیجه‌گیری من این بود که این بهتره. حالا الان اشکالی نداره که من یه روزی اشتباه کردم، اصلا به خیالم، با ذهنیت اون روزم این اتفاق افتاده دیگه، من برداشت عجیب غریب نکنم. من یه مثال براتون بزنم، ما در کودکی به چه صورتی؟ خواهر من همونی که تو امریکا زندگی میکنه، دیشب با هم صحبت میکردیم، بعد داشت میگفتش که یه تو محل کارش یکی از کارمندایی که مثلا 30-40 نفر زیر دست خواهرم دارن کار میکنن اونجا منیجره، بعد داشت میگفت که یکی از این خانوما بچهش هم دیروز اوبرده بود با خودش سر کار. بعد متوجه شدم که اولین روزای مثلا که مدرسه بوده، این بچه رفته بود توی مدرسه، بچه سیاپوست بود، یه سیاپوست بامزه‌ام بود، بچه میره تو مدرسه، بعد که میره تو مدرسه مثلا که بهش خوش نمیگذره، ناراحتی برش پیش میاد و میاد بیرون. اون روز که میاد بیرون بهونه گیری میکنه، مادر مجبور میشه با خودش بیارتش سر کار. خواهر منم که مدیر اون بخش بود، حالا به کارمندا رسیدگی کرد و اینا، یه ذره که سرش خلوت شد، به اون خانمه گفت پسرتو میخوای بیاری بذاری تو اتاق من که به کارات برسی، اینم پیش من باشه، یه ذره من باش سرگرمش میکنم، حرف میزنم تا شما بیای. میگفت پسر بچه اومد پیش من نشست، بعد گفتم چی میل داری، چی میخوری؟ یه بچه‌ای که مثلا کلاس اول دبستانه مثلا. بعد بهش گفتم که امروزت چجوری بود، امروزت چجوری گذشت؟ گفت خیلی بد، خیلی بد. گفت خیلی بامزه هم صحبت میکرد، گفت خیلی بد گذشت. گفتم که چرا، روز اول مدرسه که باید خیلی خوش بگذری، چرا انقدر بد گذشت؟ گفت برای اینکه رفتم اونجا هیچکی با من حرف نمیزد، من بلند شدم خودم معرفی کردم، گفتم من فلانی هستم، امریکایی بود بچه، گفت من تو مدرسه گفتم من فلانی هستم، ولی هیچکس با من حرف نزد، هیچکس بهم توجه نکرد. و بعد شروع که به توضیح دادن که آره اونا از من خوششون نمیاد، اونا منو دوست ندارن، چون من سیاه‌پوستم اینجوریه، چون فلانه اینجوریه اونجوریه. بعد خواهر من میگفت چیزی که من اون لحظه متوجه شدم این بود که ما هم در دوران کودکی توی سنین مثلا 7 سالگی وقتی با یه صحنه مواجه می شدیم کسی کنارمون نبود بهمون توضیح بده، برامون تحلیل کنه، ما مجبور می شدیم با اندیشه های کوچیک خودمون نسبت به اون اتفاقات برداشت هایی که می تونستیم رو بکنیم. و این بچه اگر با همین برداشت هایی که از روز اول مدرسه وقتی وارد یه جمعی شده این برداشت ها رو کرده، اگر با اون برداشت ها تنها میموند، این برداشت ها به مرور زمان به عنوان بختک، به عنوان تلسم، به عنوان صد مانع ذهنی و همچنین اهرم رنج و لذت میتونه روی این بچه اثر بذاره. که میگفت من باهاش صحبت کردم گفتم میدونی که اون بچه هایی که اونجا بودن گفت ازش پرسیدم گفتم تو روز اول آیا هیجان داشتی، استرس داشتی، نگران بودی، گیج بودی، گنگ بودی که ندونی اینجا کجاست چون تو وارد یه محیط جدید شدی؟ گفت آره آره. گفت خب میتونی قبول کنی که اون بچه های دیگه هم که اومده بودن تو کلاس اونا هم مثل تو روز اولشون بود و اصلا نمیدونستن چی به چیه و اصلا به معنایی نبود که تو رو دوست ندارن، این به معنای این بود که اونا هم استرس های خاص خودشون رو داشتن، اونا هم گیج بودن، نمیدونستن اینجا کجاست، چه جوریه و یکم زمان میبره تا آدم از محیط یه مقدار آرامش بگیره یا به محیط مسلط بشه. بعد میگم تو همین راستا باهاش صحبت کردم و بهش گفتم که آیا اونا توی یه نظر نگاه کردن میتونستن بفهمن تو چقدر پسر خوبی هستی، دوست داشتنی هستی، تو بامزه ای، تو کلی هنر داری، کلی استعداد داری؟ گفت نه خب روز اول. گفت خب از چرا انتظار داری اونا روز اول بفهمن؟ یکم به خودت و به اونا و به کلاستون زمان بده تا ببینی که این فکری که کرده بودی اشتباه بود، اتفاقا اونا خیلی تو دوست خواهند داشت و خیلی باهات صمیم میشن و و و و. که میگفت بعدش مادرش که اومد ببرتش بهش گفتم این اتفاق برای این آدم تو مدرسه افتاده بود و باید حتما باهاش صحبت بشه وگرنه نشه یک گره به دست و پاش میفته تا بزرگسالی. یکی از مهمترین گره‌ها اینه، تعریف این بچه برای اولین بار از خونه رفته وارد یه اجتماع شده که شاید توش 50 نفر هستن، تعریف این بچه این میشه که همیشه وقتی وارد یه جمع میشی دوست داشته نمیشی، مورد توجه واقع نمیشی، پس رفتن به جمع ها خوب نیست، رنجاور است. بعد بزرگ میشه، 20 سالش میشه، منزوی میشه، بعد همه میگن وا تو چرا انقدر منزوی، بیا با مردم دیگه. یه هیچکی نمیگه که اون روزی که رفت مدرسه اومد کپ کرده بود، حالش بد بود، بهونه گیر بود، یه چیزی شده بود دیگه. یکی بیاد 5 دقیقه وقت بذاره بگه بچه جان چی شده، امروز به تو چه گذشت، که اون با نگاه کودکانه خودش توضیح بده امروز بهم چی گذشت، بعد بالغه اصلاح کنه این نگاهو. خب خدا رو شکر که نداریم همچی چیزایی، یعنی وقتمون صرف یه چیزایی میشه که در طول زندگی که اصلا جزء اولویت ها نیست، این موضوعات بهش رسیدگی نمیشه که آقا تو امروز داشتی میرفتی با خنده، الان اومدی با پرخاشگری، یه چیزی شده دیگه، بشین توضیح بده. اصلا پرخاشگرم نیستی، اصلا رفتی امروز توی اجتماع برای اولین بار، حالا برگشتی به من توضیح بده تو چه دیدی، چگونه دیدی. که اگر لابلای این نوع نگاه ها اشتباهاتی بود، من بالغ به عنوان مسئول بتونم مشاوره بهت بدم، توضیح بدم، زاویه دیدتو اصلاح کنم. نه دیگه، اینجا که این چیزا مطرح نیست، یکی رو دید خوشش اومد، برو بریم مشاور ازدواج صحبت کنیم، برو بابا مشاور تو بیا میبهم بگی من چیکار کنم، خودم بلدم، چند بار بچه به دنیا آوردی و تربیتش کردی، بلدم، اما من اونا رو میدونم، همه رو میدونم، من همه چی رو میدونم، بابام هم میدونه، ما خانوادگی همه چیز، نگاه کن چشامون رو، یه میدونم خاصی چشای کل ما ایرانی رو موج میزنه، من یه نظر نگاه کنم و همه چی رو میفهم، یه نظر، خیلی خب تو یه نظر نگاه میکنی آخرش میشه من بیچاره ای که میرم توی هر اجتماعی مجبور میشم با مغز کودکی خودم، فندقی خودم، هر چی رو که دیدم خودم برداشت کنم دیگه، چون یه نفر دیگه کنارم نیست که زاویه دید منو بالغانه بهش جهت بده، اصلاح کنه، بفهمونه که اگه تو فکر میکنی اینا دوست ندارن به معنایی نیست که اینا دوست ندارن، این فکر تو داره به تو اینو میگه، اینم منطقش که تو دوست داشتنی هستی و نیاز توجهت رو از بیرون نگیر، یعنی بیرون افراد نباید تعیین کنن که تو خوبی یا بدی، چون اونا میتونه اصلا سلیقه‌شون خوب نباشه. اینکه میگم خیلی وقتا ما لباس نو میخریم، آرایش نو میکنیم، مدل مو نو جدید میزنیم، باید بریم خیابون، آدم ها اگه بهمون زیاد نگاه کردن یعنی ما خوبیم، اگه زیاد نگاه نکردن یعنی این ستی که زدم اصلا قشنگ نیست، دیگه هم نمیپوشمش. یعنی شما تعیین میکنید که چی به من میاد، من با چی راحت ترم. بعد میبینی مثلا این افتضاح، بچه ها میبینی خانومه با یه آقایی کجا قرار گذاشتن، توچال کوه، بعد با کفش پاشنه بلند اومده فقط بابا کوه که با کفش پاشنه بلند نمیان. چرا؟ چون این آدم تصورش این بوده که با کفش پاشنه بلند میام قدم که بلندتر میشه به توجه ویژه میشه. خب این یعنی چی؟ درسته تو الان با اون کفش پاشنه بلند رفتی بالا، اما باور من خوب نیستم را محکمتر تایید کردی. چیزی که زندگی ما رو میسازه شکل ظاهری نیست. شما دیدید بسیاری شکل ظاهری قشنگی دارن اما زندگی روابطشون افتضاحه. شما دختر خوشگل تنها ندیدید، پسر خوشتیپ و جذاب تنها ندیدید، پولدار تنها ندیدید. یعنی اصلا مهم نیست شما شکل ظاهری رو چقدر بهش رسیدگی کنید یا چه شکلی بهش رسیدگی کنید، در نهایت آنچه که از شما ساطع میشه انرژیه که در شماست. شما ندیدید یه آدمی رو که همه امکانات ظاهری رو خدا بهش داده ولی نگاه به همه اینا میکنه هیچی را میبیند و خودش را کم میبیند و انرژی که ازش ساطع میشه من خوب نیستمه. بعد وقتی وارد روابط میشه میبینه که دوست داشته نمیشه، بعد میگه آره بابا. حالا دیگه هر کی هم بهش بگه تو خوبی فکر میکنه طرف داره ترحم میکنه. و شما دیدید آدمی رو که سر و شکل خاصی نداره ولی روابط فوق‌العاده‌ای داره و انرژی فوق‌العاده‌ای داره، طرف میگن آقا من یه مثال داشتم برام آقا پسره میزدم، گفتم شما برو سایمون رو نگاه کن، تو همین گاد تالنت نگاه میکنید، برو سایمون رو نگاه کن، خدا وکیلی نگاه کن، شبیه مثلا جعبه‌ای میوه است، کلش رو نگاه کنی شبیه جعبه میوه است. بعد این آدم بی اندازه طرفدار داره تو آمریکا، بی اندازه آدم ها براش سر و دست میشکنن. من هی نگاهش میکنم میگم خدایا از توی این آپشنایی که آدم ها میگن باید مثلا این تیپی باشی، اینجوری باشی، اینجوری باشی، آخه این یه دونش هم نداره. چرا؟ دلیلش اینه اون تونسته به این چه که خدا داده زیبا نگاه کنه. این که یه چیزی زیبا باشه تو زیبا ببینیش هنر تو نیست و تضمینی هم توش نیست، اما وقتی زیبا نگاه میکنی دیگه هیچ چیزی نمیتونه تو اثر بذاره. و اون آدم دمش گرم تواناست، تونسته خودش رو انقدر عالی و جذاب و دوست داشتنی ببینه که انعکاسش هم تو کل آمریکا چه بسا کشورهای دیگه هم داره میگیره. همین برنامه‌ای که توی استعدادیابی توی آمریکا هست، خواننده ها میان یا افراد دیگه. حالا میرسیم با گذر از همه این موارد میرسیم به سوال مهم. یعنی همه اینا مهم بودا، الان میرسیم بعد از همه این توضیحات رسیدیم به مرحله نهم علم ثروت. اونم این که خواسته های امروزم لای پرانتز ثانویه چیست؟ خواسته هم چیه؟ باید خواسته های امروزت رو بنویسی، اهداف امروزت رو بنویسی چیه؟ بعد از اینکه نوشتی حالا سوال اینجاست چرا؟ اصلا خواسته امروزم اینه که من میخوام که یه ماشین لامبورگینی بخرم. اوکی، این خواسته امروزم. چرا اینو میخوام؟ یه دلیلی داره اینو میخوام دیگه. قشنگه. خب ماشین های دیگه هم قشنگه، یعنی صرفا برای قشنگیشه. آپشن های بالایی داره. خب این هم که ماشین های دیگه هم الان آپشن های با... مثلا لامبورگینی رو میخوای بگیری، فکر میکنم، نمیدونم، فکر میکنم 30 میلیارد تومان پولش باشه، شاید هم بیشتر، 40 میلیارد یا شاید هم بیشتر. خب 40 میلیارد میخوای پول یه ماشین بدی که میگه آپشناش جالبه. خب الان مثلا ماشینت 3 میلیاردی هم آپشناش جالبه دیگه، نه اصلا 5 میلیاردی. چرا شما میخوای 35 میلیارد بیشتر از ماشین 5 میلیاردی پول بدی برای آپشنا، برای خوشگلی؟ خب این داره چه چیزی، چرا؟ این چرایی رو تو باید پیدا کنی، چرا واقعا اینو میخوام. از روی این چرایی که میپرسی میتونی بفهمی که این خواسته خواسته ثانویته یا از روی عقدهات. یعنی میخوام، یعنی فکر میکنم که من با ماشین مثلا 5 میلیاردی دیده نمیشم، ولی یه ماشینی رو بگیرم که هیچکی نداره با اون دیده میشم. آیا من با این کار هنوز هم دارم در گذشته زندگی میکنم؟ یعنی چی؟ یعنی من در گذشته خوب دیده نشدم، عقده شده باسم، میخوام یه ماشینی بگیرم که خیلی دیده بشم. آره، خب اگه این آره است، شما یادتون باشه هر رفتار، تصمیم، انتخابی که میکنیم داره در ما یک باوری رو تایید و یک باوری رو رد میکنه. وقتی تو داری این تلاش بیرونی رو میکنی که اون باور درونی تایید میشه که من با ماشین معمولی دیده نمیشم، من فقط با ماشینی که هیچ کس تو ایران نداره دیده میشم، داری در واقع تایید میکنی که من دیدنی نیستم، دیدنی نیستم که مجبورم برم 40 میلیارد پول بدم برای یه ماشین، دیدنی نیستم دیگه. یکی که میره، یه آقا پسری که میره موهاشو هفت رنگ میکنه، مطمئن باش دیگه، اون مطمئنه که، یا مثلا تتلو نگاه کنید دفتر نقاشی کرده سر صورت خودشو، این آدم مطمئنه که به اندازه‌ای که باید دیده نمیشه. این اطمینان از توی بیماری و عقده هاست. در صورتی که همین آدم تو همون حالت عادیش به قد کافی مورد توجه بود به خاطر صدایی که داشت، استعدادی که داشت، ولی یه چیزی در بابا، این همه این آدم فالوئر داشت، این همه دنبال کننده داشت، این همه علاقه مند داشت، ارضا نمی‌کنه دیگه، چون ته آبکش سوراخ است. شما تمام آب‌های دنیا رو هم بریزی تو این آبکش، تهش چون سوراخه باز هم به هیچی میرسه. یعنی وقتی انسان خلع داره، عوامل بیرونی رو هرچی تو این خلع بریزه پر نمیشه. چرا؟ چون خلع از درون است، تو از بیرون میخوای تأمینش کنی. اگر من احساس دیده نشدن دارم، این احساس دیده نشدن به واسطه باورهام در مورد منه، نه به واسطه مردم. برای اینه که این عقده ها مشکل بزرگش اینه، برای اینه که بعضی از آدم ها تو روابط نگاه کنید، هر 20 دقیقه یه بار باید بهشون ثابت کنی من تو رو دوست دارم، هر 20 دقیقه یه بار. یعنی 20 دقیقه پیش با رفتارات، با گفتارات، با کادوات، با همه چی به این ثابت کردی که با من دوست دارم، برام جالبی، بعد 20 دقیقه میگذره دوباره باید با یه، هر بارم این شکلی نیست که بیاد بگه سلام 20 دقیقه گذشت مرا دوست داری، اینجوری که نمیگه، مثلا سر یه چیزی باید لج میکنه، یا مثلا یه جنگی بین مثلا خانومه، یه جنگی بین خودش و مامانت، یعنی آقایه، یعنی خانومه با یه آقاییه که آقایه یه مادری داره، خانومه میبینیشونه خب چجوری امروز به این نتیجه برسم ازش جواب بگیرم از این آقایه که با همیم، که ببینم منو دوست داره یا نداره. خب مرکز توجه این آقای کجاست؟ مادرشه. خب از الان یه میبرم یه جوری بدونه که مامانشم بفهمه، دوتایی با هم دیگه میریم رو ترازو ببینیم کدوممون سنگین تریم. پسر میاد از بیرون داخل خونه، میبینه که قهر کرد، میگه چی شده؟ میگه چی شده؟ یازده بار چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ بعد از یازده بار این مرحله که رد شد، یازدهمین بار میگه از من میپرسی برم مامانت بپرس. مامانم چی شده؟ بعد تهشو بهتون بگم، معلوم میشه که مادر شوهر و عروس با هم دعواشون شده، یه بحثی شده. حالا این بنده خدا رو گذاشته وسط تو برزخ که تماشا کنه با این گیمی که راه انداخته که ببینم خب تو منو انتخاب میکنی یا مامانتو. خیلی ها فکر میکنن این خانومه با اون مادره مشکل داره. نه با اون مادره زیاد مشکل نداره، این میخواد اینو محک بزنه، این میخواد، در واقع اصلا اینا مشکل نیست، اینا جنگ نیست، این یک استراتژیه برای این که این فارسیش این شکلی میشد، میشه به من بگی بازم منو دوست داری خیالم راحت کنی، چه من خیالم ناراحته. ولی دیگه همش که نمیتونه بیاد مستقیم بگه، میاد یه سناریو ترتیب میده، تو رو تو موقعیت قرار میده که تو بین مادرش و خودش، بین مادر اون پسره و خودت که همسرش باشی یا دوستش باشی، یکی رو انتخاب کنی. این اتفاق از قدیم ها تا الان همیشه میگن، میگن مادر شوهر و عروس با هم نمیدونن فلان دارن، یکی دلایلش اینه که این میخواد، بابا میخواد فقط اینو بفهمه آقا تو من دوست داری. میشه هر 20 دقیقه یه بار به من بگی حالا مشکل از کجاست؟ اگر اینجا باز هم این آقا بگه که باشه مادر تو برو دیگر در زندگی ما نباشن، قد دخالت نکن، مادر چشمان گریان میرود و با بغض نگاهش خیره میماند بر روی پسر و میرود میرود رفت، حالا الان فکر میکنه مثلا تموم شد دیگه، نه دیگه 20 دقیقه نیم ساعت یه روز بعد دوباره خانوم با یه سناریوی دیگه میاد، چون یه چیزی این خانم از درون داره اذیت میکنه. نگاه کن ساعت 11 شب گرفت خوابید، این یعنی که تو را دوست ندارد. نگاه کن وقتی از در آمد تو گراز رفت دستشویی، این یعنی این که دستشویی بر تو اولویت دارد. یعنی میخ که باشی همه چیز را چکش میبری. چرا؟ چون از درونه، درد از درونه، این از بیرون میخواد درمانش کنه. بابا اون آدمه، اون مرده یه میلیارد بار به زبان خودش به شکلهای مختلف فهمونده تو رو دوست داره، ولی خسته شده از این که هی 20 دقیقه یه بار اینو بفهمونه. تو هم قصد آزار اونو نداری یا، ولی اینو درک نکردم من که بابا اگر خلایی هست، اگر احساس دوست نداشتنی در من هست، در من هست، باید در من درمان بشه. در بیرون اون آدم کلافه میشه دیگه، 6 ماه هر روز، روزی 10 بار داره ای به من ثابت میکنه من تو رو دوست دارم. بعد اون آدم دیگه یه جای دیگه میبره، خسته میشه. آبا با دیگه هر 20 دقیقه که نمید ثابت کنم دوستت دارم که. برای اینه مثلا این موضوعی که گفتم چه فرقی داره خواسته های اولیه با ثانویه، عقده ها و رویاها ها، به خاطر اینه که اگر تو اون خلأ درونی رو داشته باشی، از بیرون هر چقدر پول بیاد، تو بازم اون خلأ رو داری. اینو باور کن، اونو درست کن با دور عزت نفس که پول میاد دیگه، فقط بشکن بزنی و حالشو ببری، اذیتم نکنی خودتو. خب پس این نوشتید خواسته های امروز هم ثانویه چیست و چرا؟ خب این یه دونه سوال، من نمیتونم به تو بگم خواسته تو چیه، چون این تویی که تعیین میکنی، ولی برای توضیح دادم که بعد از اینکه خواسته رو نوشتی، که نوشتم مثلا یه خونه ویلایی فلان چیز میخوام، اشکالی نداره بخوای، فقط چراییشو بفهم، چراییش خودت بپرس، چرا توی چراییش برات باز میشه که آقا این از سر عقده‌هاته یا از سر رویاهاته. چون من میخوام چیزهایی که به دست میاری، منم بالاخره میدونم این دوره رو تموم کنی، تکرارش کنی، درونیشون کنی، ثروت رو تجربه میکنی، فقط من میخوام با این ثروت حالشو ببری، نمیخوام اذیت بشی که ناامید بشی دیگه، بهونه‌ای هم وجود نداشته باشه برای اینکه حالت خوب نباشه دیگه، پولم اومده دیگه، بازم حالت خوب نیست، اون موقع دیگه خیلی خطرناک میشه، میگه خب الان دیگه هیچ بهونه‌ای هم ندارم دیگه، پولم که اومده، رفاه کامل دارم، این صحنه رو خدا دیروز به من نشون داد که من بیام امروز برات به یه مدلی توی این دوره مرحله نهم بهت بگم که آقا خواستهات از روی عقده‌هات باشه، برسی حالت خوب نمیشه. با انتخاب این اهداف و خواسته ها میخواهم به چه چیزهایی برسم و چرا؟ ببینید دوباره اومدم اینجا همون سال اولین کاری که میکنه اینه که خواسته هاتو مینویسه. خواسته های امروز هم یعنی اون خواسته های ثانوی هم چیه؟ همین امروز. خواسته هایی که داری رو مینویسی. حالا خواسته ها رو نوشتی؟ میگی چرا اینا؟ بعد که اینو جواب دادی دوباره میای میگی با انتخاب این اهداف و خواسته ها میخوام به چه چیزهایی برسم؟ میخوام به چه چیزهایی برسم؟ مثلا ماشینه رو میخوام که به چه چیزهایی برسم؟ به این چیزا. سوال بعدیش اینه که چرا به این چیزا میخوای برسی؟ ما نمیخوایم بگیم غلطه یا درسته، ما میخوایم ریشه یابی کنیم که تو دقیقا متوجه بشی که چرایی این انتخاب ها و اهدافت چیه. دیگه سورپرایز نشی که بگی آقا من چرا اینا رو انتخاب کردم. اینا برای تو قضایا رو باز میکنم. حالا بچه ها بریم سراغ موارد بعدی که گفته بودم که شما این سوال ها رو بنویسید، خودتون پاسخ بدید، بعد بریم با هم دیگه باز دوباره بهشون سر بزنیم و در موردشون بیشتر صحبت کنیم. موردی که بود این بود که اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه می آورند. مثلا من اهدافی که برای خودم مشخص کردم، یکی از اهداف من اینه که بتونم در زندگی آدم ها، من در مورد خودم میتونم بگم دیگه، در مورد شما نمیتونم انتخاب کنم شما چی رو بخواید، چون چیزی که شما میخواید شخصیه. من مثلا میگم آقا خواسته معنوی که دارم اینه که بتونم مثلا یه فضایی باشه که به همه آدم ها این دوره عزت نفس، قوانین، علم ثروت به همه آدم ها برسه. حالا چه لذت هایی برای من به همراه داره؟ از نظر معنوی برای من لذتی که داره اینه که احساس میکنم حضورم مؤثره، احساس میکنم که منشأ اثرم، احساس میکنم که دارم ارزش ایجاد میکنم، احساس میکنم وقتی با نتایجش مواجه میشم، وقتی آدم ها رو میبینم، مثلا افرادی که اولین بار اولین روزا وارد دورهای من میشن، بعد از گذشت مثلا چند ماه ادبیاتشون تغییر میکنه، نوع جهانبینیشون عوض میشه، نوع نگاهشون، نوع رابطهشون با خودشون. همین که طرف میبینم داره شب به شب با خودش حرف میزنه، حرفای خوب به خودش میزنه، خودش مراقبت میکنه، خودش حمایت میکنه، هیچ چیزی به این اندازه منو نمیتونه خوشحال کنه. حس خوبی پیدا میکنم، احساس میکنم مفید واقع شدم، احساس میکنم توی موقعیت قرار گرفتم که هم برای خودم هم برای اجتماع اطرافم مؤثر بودم و تونستم یه نقشی داشته باشم توی این که آدم ها چند قدم به سمت خودشون بیان و به خودشون نزدیک بشن، به خدا نزدیک بشن. من 3-4 روز پیش یه دختر خانمی داشت صحبت میکرد از این که میگفت آره به خدا گفتم خدایا چی میخوای بهم بگی، با اون حرفاتو بزن به من بگو، من نمیدونم فلانم، ای خدای مهربون اینو. بعد داشت این حرف میزد یاد پارسال افتادم که این خانم کاملا خدا رو رد میکرد، بعد وقتی داشت در مورد رابطش با خدا صحبت میکرد انقدر عاشقانه این صحبت ها رو میکرد، یادم گفتم یه لحظه صبر میکنین، شما همونی نیستی که کلن به موجودیت خدا باور نداشتی و میگفتی وجود نداره، و الان اینجوری رابطه به این صمیمی تو هر روز روزانه همه اختیاراتت رو به دست خدا میسپاری و ازش میخوای بهترین جهت رو بهت بده، تسلیمی در برابرش، چقدر عزت و احترام براش میذاری. گفت من عاشق خدام، یعنی تنها نیروی بالغ و فهیم و دانایی که میشه همیشه روش حساب باز کرد، متغیر نیست، بالا پایین نداره، همیشه بالغه، همیشه آگاهه، همیشه عاشقه خداست، یعنی میشه روش واقعا حساب کرد، تعادل داره، یعنی تغییر نمیکنه، همیشه فهیمه خداست. خب پس دیوانم مگه همچین رفاقتی رو نداشته باشم؟ اون انرژی منبعی که اینقدر عاشقانه در من هست، هر سمتی که من میرم حتی شاید خیلی خوششم نیاد از اون سمت، ولی انرژیش در من هست و به من اختیار و اراده آزاد داده. یه نیرو به این بزرگی با این همه وسعت، با این همه گذشت و سخاوت، و معلوم بهتری رفیق من خواهد بود. بعد یه نگاه کردم گفتم باور کنید همون موقع بر خودم دست زدم، گفتم آفرین که تو مطالبه چجوری تونست این آدم، بعد این آدمی که بعد چون میگم آدم فکر کنم یک سال دیگه دکترای ژنتیک شناسی همچی چیزی تو این رشته داره کار میکنه. یه آدم بی سوادی نیست، هم داره دکتراشو میگیره یه سال دیگه. و وقتی نگاه کردم دیدم آره این قشنگه که کاری رو دارم میکنم، که اون جمله ای بود که من این جمله خیلی برام قشنگ بود، خیلی دوستش داشتم. میگفت ما برای وصل آمده ایم، نه برای فسق. و منم برای وصل اومدم. نمیدونم چی شد، من اومده بودم پولدار بشم برم اشغال کنم، ولی نمیدونم وسطای راه برنامه انگار داره عوض میشه. و خب اهداف و خواسته هایی که مشخصا اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه میاره؟ این لذته، این که من حالا یه دونش رو دارم میگم، بود معنویش دارم میگم، غذای روحی من تأمین میشه، کودک درونم از مفید بودن لذت میبره، من برای کودک درونم زانو میزنم، دست میزنم. از نگاه من دیروز داشتم با کودکم قبل از خواب صحبت میکردم و بهش میگفتم که چقدر ما اشتباه کردیم زمانی که تو به دنیا آمده بودی. قشنگ داشتم با کودکم حرف زدم، گفتم کودک عزیزم چقدر ماها در تشخیص مهمها ضعیفیم و در تشخیص اینکه یک چیزی انقدر دوست داشتنیه و باید بهش عشق ببرزیم ضعیفیم. من از طرف خودم و از طرف تمام آدمهایی که در روزهای اولیه زندگی تو در حق تو کمکاری کردیم، ناآگاهانه بی‌غرض، از تو معذرت میخوام. چرا که تو روزهای اولی که وارد دنیا شده بودی، همون روزهایی که کاملا دوست داشته نشدی، تنبیه شدی، همون بچگی تا همون روزهایی که دوست داشته نشدی، تنبیه شدی و مورد خشم و قضاوت و کتک و غضب و برچسب و بیمهری و مقایسه قرار گرفتی، دقیقا اون روزها تو بیشترین شباهت رو به خدا داشتی، چون تازه از پیش خدا اومده بودی و بوی خدا رو میدادی و خیلی زمینی نبودی، خیلی آدم نبودی، خیلی انسان نبودی. چه شباهتایی عزیز دلم، اون موقعی که تو 2 سالت بود 3 سالت بود قضاوت نمیدونستی چیه، این خیلی شبیه خداست. برچسب نمیزدی، خیلی شبیه خداست. تو اصلا مقایسه، تو همیشه میخندیدی و گریه میکردی بدون پیش فرض، بدون قصه و داستان دنبال دار. گریت می اومد گریه می کردی، خندت می اومد خنده می کردی. اون موقع ها تو بیشتر نگاه می کردی تا تحلیل کنی. دقیقا تو 2 سالته 3 سالته خیلی بیشتر شبیه خدا هستی، چون تازه از پیشش اومدی. اصلا بو کنی می بینی بوی خدا رو می ده، انگار مسافریه که تازه اومده از پیش انرژی منبع. من میگم خب طبیعتا وقتی تو خیلی شباهت به خدا داری، تو اون سنین باید به تو عشق ورزید. چون الان که نگاه میکنم ببینم آقا ما کیو خیلی دوست داریم؟ یکی که بی قلقش، بی ادای، بی هویت، نمیدونم، بی قضاوت، کاری به چیزی نداره، دنبال حاشیه نیست، فقط حضور داره، به کسی آزاری نداره، برای کسی نقشه‌ای نمیکشه، هست، کاری به کسی نداره. خب این موجود دوست داشتنیه دیگه. ما چقدر گرفتار بودیم که توی 3 ساله توی 5 ساله رو نمیتونستیم دوست داشته باشیم. به کودکم گفتم اگر نزدیک خدا هستی الان دم دستته، به کودکم گفتم موتور زیر پاته داری میری، زحمت به خدا سلام برسون و برای ما دعا کن و از همه اونا گذشته برای من دعا کن، خدا تو رو خیلی دوست داره، دعا کن کمکم کنه که منم بتونم دوستت بدارم همطور که خدا تو رو دوست دارم. اینا رو با کودکم صحبت میکنم. حالا وقتی دارم این حرفا رو میزنم، نگاه به صورتم میکنم تو آینه و با کودکم که حرف میزنم، اینا خواسته های منه که بهشون رسیدم، به یه سری خواسته ها. و بعد نگاه میکنم به کودکم میگم که واقعیت اینه که چه بی پول چه با پول تو را باید دوست داشت. حالا اگر اثرگذارم باشی، تاثیرگذارم باشی، ارزش ایجاد کنی، مفید واقع بشی، خب این ارتباط خیلی صمیمیترم میشه، خیلی بهترم میشه. حالا یه سری خواسته های مالی هم دارم که با رسیدن بهش چه لذت هایی برام به همراه میاره. خواسته های مالی من مثلا چه لذت هایی به همراه میاره؟ چه میدونم مثلا خونه خریدن، یکی از چیزهایی که یکی از لذتهایی که برات میاره اینه که تو، من از روزی که خونه خریدم باور شد نکنید احساس تعلق کردم به این سیاره، احساس کردم یک گوشه‌ای از این زمین به عنوان امانت برای من هم هست، احساس کردم من هم جزوی از این سیاره هستم، من هم جزوی از این آدم‌ها و از این جهان هستم. و این لذته که احساس تعلق کنی به جایی که توش هستی، به جایی که توش متولد شدی. چه میدونم ماشین داری، ماشین گرفتی، خواستت بوده، بعد به خواستت رسیدی، از این که توی ماشینی نشستی که خودت ذره ذره بدون کمک هیچ انسان زمینی و خداوند بلند شدی، طرز فکرتو تغییر دادی و خداوند دستان خودش رو زمین رو برای تو فعال کرد، همه چیز دست به دست داد تا تو مثلا سوار ماشینی که دلت میخواد بشی، خب چقدر حس خوب نسبت به خودت پیدا میکنی، نسبت به استعدادات که به کار انداختشون، نسبت به تصمیمی که یه روز تصمیم گرفتی با خدا شراکت کنی، به خدا نزدیک بشی. اینا لذت هایی که برام همراه میاره. پس از شما میخوام خواسته ها رو که خواسته های ثانویتون رو که بدون زیربنای عقده‌هاتونه بنویسید، بعد که نوشتید حالا میگید اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه لذت هایی برام به همراه میاره. حالا لذت هاشو باید بنویسیم، چه فایده هایی برام دارند. خواسته های مالی فایده هاش برای من اینه که احساس خوبی به خودم میکنم، اعتماد به نفسم میره بالا، عزت نفسم میره بالا، احساس امنیت بیشتری میکنم، نگاهم به خودم بهتر میشه، من وقتی میخوام به دیگران بگم محکمتر میتونم بگم. اینا فایده است دیگه. پیش خودم، نزد خودم اعتبار بیشتری پیدا میکنم، باعث میشه عزت نفس بالاتری پیدا کنم برای اهداف بعدیم، مثلا برنامه های بعدی که دارم که میدونم که میتونم برنامه های قوی تری رو داشته باشم و بعد همین رسیدن های قبلیم بهم کمک میکنه که باور کنم پس با اونجا هم میرسم، اگه از اونجا به اینجا رسیدم از اینجا به اونجا هم میرسم. و فایده های دیگه ای که برام داره، حالا فایده های مالی داره، اعتبار واسم میاره، همه یه چیزهایی که یه آدم میتونه خوشحال بکنه. و مثلا یکی از فایده هایی که بر من داره چه میدونم، مثلا من به رئیس بانک زنگ میزنم میگم آقا من فردا، نه پس فردا میخوام بیام، شما هستی؟ میگه بله بله تشریف بیارید. ای احترامی میذاره، تشریف بیارید آقای خلط بری. میگم خیلی، این چه فایده ای برای من داره؟ اینه که مثلا من بانکم هم دوره، دو روز دو بار علاف نشم برم برگردم بعد ببینم که ای داد این نیست. بعد فایدهش اینه در زمان و انرژی من صرف جویی میشه. یعنی من مثلا چندی بار شده باید میرفتم تا بانک چند تا سوال میپرسیدم و برمیگشتم، یعنی اون سوالا رو نمیدونستم باید میپرسیدم، همینجا تلفنم برداشتم مثلا چه میدونم فلان ساعت زنگ زدم آقا سلام عرض کردیم. چرا؟ چون عاشق چش و ابرو که نیستش که. وقتی به خواسته هات میرسی قصه عوض میشه. آقای رئیس چطوری، حالتون خوبه؟ آقا من این سه تا سوال داشتم، مثلا فلان چیز چجوریه، نمیدونم فلان چیز چجوریه. همونجا تو عرض دو دقیقه به من جواب داده، این باعث شده یه روز کامل من وقت این صرف نشه که یه ساعت تا بانک من راه، یه ساعت برم، یه ساعت برگردم، سه ساعتم اونجا بشینم تا ایشون خلوت بشه بتونم 5 دقیقه باهاش صحبت کنم. همه این نصف روزو من تو 3 دقیقه 5 دقیقه تو تلفن انجام دادم. چه فایده ای داشت؟ این فایده در زمان و انرژی من صرف جویی شد. و خیلی موارد دیگه که حالا دونه دونه رو نمیشه گفت. چقدر به خوشبخت شدنم کمک میکنه. خوشبختی اول چیه؟ خوشبختی یک احساس است. که من با نگاه کردن به خودم و محیط اطرافم و وقایع در خودم احساسش میکنم. خوشبختی یعنی من به این نتیجه میرسم که من در دنیایی هستم که آزادانه میتونم انتخاب کنم و انتخاب هایی که میکنم را بیافرینم و بعد تجربه کنم. خوشبختی هم. خوشبختی یعنی احساس رضایت از آنچه که هستم، احساس رضایت از آنچه که هست. وقتی من به خواسته هم میرسم، این رسیدن به خواسته خیلی بیشتر به من کمک میکنه که احساس خوشبختی کنم. حالا دیگه اگر میخوام خودم رو خوب نگاه کنم، چون به نتایجم هم نگاه میکنم، این خیلی بیشتر به من کمک میکنه. نگاه میکنم میگم آقا من خوبم، من کافیم. بعد نگاه به نتایجم هم میکنم میگم آره نتایجم داره میگه من کافیم، من خوبم. اون موقعی که من نتیجه ای نگرفته بودم، باز هم به همین نگاه میکردم، میگفتم این نتیجه مالی فقط نیست، این که من اون موقع هم یه جور دیگه نگاه میکردم، میگفتم این که من تو دل اون خانواده با اون فرهنگ و تربیت به دنیا اومدم و بزرگ شدم، الان باید قاتل میبودم، الان من آدم کش میشدم، یا هزار تا داستان این چنینی. اما این که کاری به کاری کسی ندارم، این یعنی من موفقم. این که مردم آزار نیستم یعنی موفقم. این که خودم وسط منهدم نکردم یعنی من موفقم. این که هنوز دارم رو خودم کار میکنم و دارم تمرین میکنم و مسئولیت حتی رفتارهای زنبابان با خودم هم من به عهده گرفتم، این یعنی من آدم خوشبخت و موفقیم. اون موقع هم اینجوری تمرین میکردم. چون این الان گفتم لای پرانتز که بعضی از بچه ها میگن خب الان تو به یه سری خواسته ها رسیدی، راحت میتونی این تمرین رو انجام بدی. من میخوام بهت بگم این تمرین رو انجام دادم تا به خواستم رسیدم. اولش که به این دستاوردا نرسیده بودم، اولین تمرین رو انجام دادم به این دستاوردا رسیدم. حالا از این دستاوردا وقتی دارم تمرین میکنم برم بالاتر، میتونم از اینم کمک بگیرم. ولی فکر نکنی که همین الان اگر دستاوردی به دست نیاوردی تو آدم موفقی نیستی. برو دونه دونه اون کاری که من کردم، برو دونه دونه موفقیت هایی که تا به امروز به دست آوردی رو نگاه کن. یه جایی میخواستی، حالا ما درست بخش منفیشو خیلی وقتا استفاده میکنم، یه آدمی عاشق این میشه که مثلا تکچرخ بزنه با موتور، این کار به شدت مریضگونه است، این کار به شدت غلطه. ولی اگه به بوده چیزشو بذاریم کنار، اگه فکر کنی که مثلا به عنوان یه هنر بهش نگاه کنی، به عنوان اصلا یه خواسته، مثلا به عنوان یه خواسته، این آدمی که تونست برد در نهایت بعد از چند بار زمین خوردن این کارو بکنه با موتور تکچرخ بزنه، با اینکه میگم توی روانشناسی بدترین پیام والدی که به یک بچه، به یک کودک میرسه، اینه که پیام والدی تلخی به نام نباشه. نباش. اکثر اونایی که، خیلی از اونایی که تکچرخ میزنن، برید زندگیشون رو نگاه کنید، ببینید مثلا پسر شده، خانواده دختر میخواستن، و بعد این پیامی که گرفت، کاش که این نبود، بابا ما دختر میخواستیم پسر اومده. این یکیشا. و اونایی که میرن تکچرخ میزنن تو خیابونای شلوغ، تو اتوبانای شلوغ، اونا پیام نباش دارن. اما من میگم این بخشو بذاریم کنار. این که این آدم عاشق این موضوع شد و در نهایت حالا با هر چرایی رفت اینو یاد گرفت و در نهایت تکچرخ رو زد، بعد از اینکه ده بارم خورد زمینو، ولی باز همچنان ادامه ده، آقا موفقیت یعنی همون دیگه. فقط اون موفقیتیه که به ضررته. مثلا یه نفر رفت کار قاچاق فروشی کرد، از این مرز رد کرد، از اونجا و از این پلیسه پیچوند، اونجا رو اونجوری کرد، بعد یه دفعه به یه جایی رسید، یه سری چیزها رو، این اسمش موفقیت هست. اما تو بخش منفیش که آه و نفرین پشتشه. من میگم مثلا هیتلر هم نگاه کنی، هیتلر موفق بود دیگه، تونست از یه سرباز جز خودشو برسونه به امپراتوری، فقط تو راستای منفی این کار کرد. ولی بخش شخصیتی و انسانی و خدا پیغمبری و نمیدونم وجدانیش و بشریت رو بذاری کنار، موفق بوده دیگه، از هیچی خوش به اونجا رسونده. من بخش موفقیت رو دارم میگم. حالا برو با این زاویه دید نگاه کن، مثلا اونجایی که من میخوام منفیشو بگم، مثلا اگه گزینه مثبت نداری برو نگاه کن این دختر خانومی که مثلا پدر مادر برادر همه اینا گفته بودن نباید به هیچ اونها بری تو مهمونیه، تو یه روزی همه رو پیچوندی بدون اینکه کسی بفهمه، رفتی تو مهمونیه و اومدی و کسی هم نفهمید. اسم این موفقیت درسته کار بدی بوده، ولی اسمش موفقیته. ما از توی این مثاله میخوایم بفهمیم آقا تو وقتی یه چیزی رو بخوای انجام میدی، موانم نمیتونه جلو تو بگیره. حالا برو باشیم با این توضیحاتی که دادم ببین چند جا یه سری موانع بوده، ولی تو با نادیده گرفتن موانع، با همت، با قدرت، با استمرار رفتی به اون خواستت رسیدی. اینا رو که لیست کنی ببینی تو موفقی، موفق بودی. فقط اینا رو تو بخش منفی و تاریکش گاهی اوقات استفاده کردی، یا اینکه مثلا تو یه دوچرخه کوچولو میخواستی، همه کار کردی تو خانواده، از همه فنها استفاده که در نهایت به دوچرخه دادن موفق شدی دیگه. حالا کوچیک و بزرگش برای ما فرق میکنه، ولی برای دنیا فرقی نمیکنه. چقدر به معنویات من کمک میکنه؟ ببینید بچه، همون سوال اول ها، اهداف و خواسته هایی که مشخص و اعلام کردم چه لذت هایی برای من امراه میاره؟ ما داریم اهرام رنج و لذت رو اینجا دوباره خودمون کار میکنیم، به جایی که بریم دنبال زخمامون بگردیم داریم درمان رو ایجاد میکنیم. به خاطر این انقدر مهمه و دارم روش وقت میذارم. اهداف و خواستهایی که مشخص اعلام کردم چه لذتهایی برام به همراه میاره، چقدر به معنویات من کمک میکنه. خب از تمام کارهایی که میکنم که میشه، مثلا یه سری اهداف معنوی داشتم، اهداف معنوی وقتی تیک میخوره طبیعتا به معنویات من کمک میکنه دیگه. الان مثلا به بسیاری از آدمها، مثلا من هر موقع الان یادم میفته که یه خانواده تو مشهد هستن که پول پیش خانواده شون رو من بهشون دادم، آواره بودن، نه اونا منو تا حالا دیدن نه من تا حالا اونا رو دیدم، ولی این مبلغ رو پرداخت کردم. خب این هر موقع به این موضوع فکر میکنم که یه خانواده زیر یه سقفی هستن من خوشحال میشم، بعد معنویم غذای خودش رو میخوره. یا جاهای مختلف، یا اینکه مثلا بارها شده و مثلا تو خیابون بودم، همین تو محل خودمون این بر اونور، دختر خانم، دو تا سه تا دختر خانم مثلا 25 ساله 27 ساله 23 ساله اومدن دم ماشین من، زده به شیشه، شر دادم پایین، بعد دیدم مثلا که من میخواستم در مورد یه سری کتاب ها داریم توضیح بدم، بعد مثلا اولش گفتم خب من خودم نویسندم، خودم کلا کارم اینه، بعد مونده چی بگی؟ بعد گفته نه بذارید حالا من کتابا رو بهتون میگم. گفتم من از این کتابا که شما دارید، من مثلا سه تا کتابخونه شو تو خونه دارم. بعد دید نه بذارید من بهتون میگم. بعد من تنها چیزی که منو متقاعد کرد که ازشون بخرم این فکر بود، این سه تا دختر که انقدرم زیبا هستن، این سه تا دختر انقدر با شرفن که حاضر شدن توی این گرما کتاب بفروشن، ولی مثل بعضی از آدم‌ها تن نفروشن و باید از این دست دخترها حمایت کرد. درود به شرفشون، به غیرتشون که با این سر و قیافه میتونست راه کوتاه رو انتخاب کنه، بره مثلا یه تیپ بزنه، مثل بعضی ها مثلا یه سری کارهایی رو بکنه که بخواد با اون استراتژی ها مثلا آقای بند، نمیتونست بره با یه خانم زندار دوست بشه که طرف براش هزینه کنه، ماشین بگیره براش، خونه براش اجاره کنه، لباسای برند بپوشه، مسافرت های خارجی ببره. اون به این چیزا تن نداد، برای شرف خودش ارزش قائل بود، اومده داره کتاب میفروشه، منم از این آدمه حمایت میکنم. هر بار اینا رو میبینم حتما ازشون کتاب میخرم. مد جالبه، مثلا داشت 2 ساعت توضیح میداد که یه کتاب مثلا بفروشه 50,000 تومان، من چند برابر اون 50,000 تومان بهش دادم، گفتم که اینم میدم به واسطه این که اگه یکی رو دیدی دوست داشت کتاب بخونه ولی پولش کم بود، مهمان من، کتاب چیز خوبیه، بهش بفروش، من پیشا پیش پول اونو میدم بهت. من به اینا فکر میکنم، خب پول نبود که من نمیتونستم این کارا رو بکنم، اهدافی که مالیم هست من میتونم ازش تبذیه معنوی کنم. همه اینا کمک میکنه، تصویری که از خودم دارم هی داره شفافتر و بهتر میشه. چقدر در رشد و بلوغ و آگاهی و تعالی من کمک میکنه. مثلا فکر کن تو رشد و بلوغ و آگاهی من وضع مالیم خوب شده، حالا الان میگن مثلا فلان استاد در تبت کلاس گذاشته، در هندوستان کلاس گذاشته، استاد میخواد یه روب دیگه فردا بعد از ظهر یه روب دیگه میخواد به قاعده 10 دقیقه معلق بین زمین و آسمون قرار بگیره، بلیط هم میفروشن مثلا 8000 دلار. پول داشته باشم میتونم برم اونجا. من یادمه یکی از دوستامون پارسال بود گفت آنتونی رابینز توی اروپا یه دونه کلاس گذاشته، هلند بود فکر میکنم یا کدوم کشور بود، فکر میکنم هلند یا فرانسه بود. بعد گفت آنتونی رابینز اونجا یه سمینار گذاشته، یه مثل چیز مثل کارگاه 3-4 روزه است که خیلی هم شلوغ میشه، جمعیت زیادی میاد. بعد از این چند نفر مثلا تو این 4 روز فیلتر میکنه آخرش مثلا اندازه 60 نفر رو از این چند هزار نفر اندازه 60 نفر رو جمع میکنه، آخرین روز یه تمرینی بهشون میده، به اون 60 نفری که از پس همه این مراحل رد میشن 60 نفر آخر بیان. که این دوست من رفته بود اونجا و برگشته بود داشت توضیح میداد، میگفت اونجا زغال داغ داغ ریخته بودن و حرفایی که آقای آنتونی رابینز میزد دیگه باید اونقدر باور کرده بودی، بعد میمدن ردیفی اون 60 نفر از روی زغالا، زغال داغ داغ یعنی گوشت پاتو میذاشتی روش میچسبید و خیلی راحت از اونجا رد میشدن و به خاطر اون تلقین ها به خاطر اون فلامسان. من حالا فکر کنم مثلا اگر حالا من که خیلی چیز نیستم که برم اونجا زغال امتحان کنم، من بیشتر سعی میکنم که یا مثلا استاده میخواد 10 دقیقه معلق بین زمین و آسمون بمونه، من برسم با سنگ میزنم پرتش میکنم پایین، چون چه وضع شاخه الان درد کی درمان شد تو الان یه ساعت داری معلق میچرخی بین زمین و آسمون، گرفتاری کدوم بچه یتیمی حل شد؟ الان کی رفت سر خونه زندگیش؟ این الان تو استاد تاچیبانا مثلا یه روپ معلق بین زمین و آسمون وایسادی و این پسر زن نداره بگیره، پول نداره یعنی زن بگیره، میشه بیای پایین بریم یه کاری فکری بکنیم اینو زنش بدیم یا اون شوهر کنه، این فکر میکنم بهتر باشه. یا مثلا زغال، آقا میخوایی به جایی که گوشت پای آدم ها رو ببری رو زغال یه دوتا بلال بذاریم رو زغال، ما بیایم یه کار دیگه ای کنیم، بلالا رو که داره پخته میشه از این ور بیایم بشینیم یه فکری بکنیم به حال این که زندگی بعضی از آدم ها خیلی سرده، گرمش کنیم، یه گرما توی اون زندگی بذاریم، این گرمای زغال هم بذاریم برای بلال. خب بچه تایممون هم تموم شد، تا جلسه بعدی که مطالب جدیدی رو میگیم و بعدش میخوام حالا توی این یکی دو جلسه آینده میشینیم مفصل در مورد اهداف خودمون با هم دیگه تعیینش بکنیم، مینویسیمش و خوردش میکنیم و توضیح میدیم. بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم دیدن خود حقیقتونه. پیروز باشید، خدا نگهدار.